Allahumma la tumar ala kulli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه غير ناصر إلا مهين خدا شکر از سپاسگزارم که امشب توفیق دارم خدمت شما عزیزان به جمع نورانی شما حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت مسیح علیه السلام رو خدمت شما عزیزان مؤمنین و سفر میکنم از دوستانی که معتر شدید به ویژه عزیزانی که امان روی پای ایستادن از سی مقوله هم بین خانم ها و آقایون جا هست به دوستان بتونن جا به جا بشن که نمان روی پای ایستن مسئله و درباره عمومی امروز بشریت مسئله تحقق یا عدم تحقق حقیقت گمشده بشر حقیقت هست و مسئله حقیقت و نیل به اون دستیابی به اون و فراهم آوردن فرصتی که اون رو بتونه از جان دل خودش دست کنه و دریابه این مسئله امروز و همیشه به بشریت بوده در گذشته بوده امروز هر آینده هم خواهد بود تبدیل که برابر روایات ما آنگونه که آمده موبل ظهور مهدی در سمت راست خودش عیسی رو داره و در سمت چپ خودش خضر مرشد موسی شریف همونطوری که در قرآن آمده به همراه خودش تأکید کرد که بریم از یک عالمی از یک حکیمی از یک انسان بزرگی دست بگیریم همراهی اون رو داشته باشیم اون تأکید کرد به موسی که لنتستطیع معی صبرا یعنی تو استطاعت و صبرش رو نداری که همراه من باشه همونطوری که میدونید سه بار امتحان شد در طول مسیر موسی و بعد از سه بار از ادامه سفر باز موند اون خضر راه که یک جایی بچه رو کشت و جای دیگه قایقی رو سوراخ کرد و در مرتبه سوم وقتی از روستایی و شهر بیرونش میکردن بهشون غذا ندادن دیواری رو خراب کرد بیرون شهر و از نو شده که ساختن سه بار موسی اعتراض کرد همون باری که قایق رو سوراخ کرد همون بار که بچه رو کشت و همون مرتبه که دیواری رو خراب کرد و از نو بنا کرد ابهام موسی بود چون موسی عدل رو و عدالت رو دنبال میکرد صفت یک پیامبر پاک منطبق با حقیقت اعتراض کرد چه خب چرا بچه رو کشتی گفت من بهت گفتم که تو استطاعت نداری همراه من باشی ولایت پذیری نداری برای سؤال پیش میاد گفت نه من چیز دیگه نمیپرسم بار دوم که اون قایق سوراخ شد باز پرسید که چه کاری رو کردی؟ پیرمرد از این رودخانه عبور میکرد مردم رو عبور میداد و درآمدی داشت چرا این رو سوراخ کردی؟ و مسئله سوم هم گفت بابا اینا به ما نون ندادن بخوریم حق و عقل و نر یعنی اینکه هر چیزی سر جای خودش باشه و الان اگر قرار بود حقیقت و نظم و عقل رو در همزمان برقراریم اینه که اینها باید به ما یک نونی میدادن توی شهرشون ما رو بیرون کردن آمدی بیرون یک ساختمان خراب و محدوده دیوارش خراب میکنی از نو میسازی که برای سومین بار وقتی مطرح شد به خضر موسی فرمود که من گفتم که تو استطاعتش رو نداری صبر و تحملش رو نداری اما این جواب رو میدن و تو دیگر همراهی با من باز میمونی اونجایی که اون بچه رو کشتن آینده در واقع ظالمانه اون بچه برای این خانواده مخاطره آمیز اونجایی که اون قایق سوراخ شد به خاطر این بود که حاکم محلی تمام این شناورها و قایق‌ها رو میخواد جمع کنه برای خودش و این چون ممر درآمد و زندگی و معیشت این پیرمرد و خانواده‌اش هم این رو سوراخ کردن که به بهانه اینکه این خراب هست وقتی آمدن بازرسی کنن این رو به عنوان یک وسیله مناسب و سالم انتخاب نکنن ببرن. و زیر این دیوار گنجی میراث دو تا کودک نابالغ که اینها وقتی بزرگ میشن این میراث رو نیاز دارن. این ارثی است که اینها رسیده. این دیوار اگر الان بمونه چند روز دیگه خراب میشه و اون گنج هویدا میشه. من از باید این رو خراب کنم، از نو بسازم تا بشه این رو محقق کرد و حق به حق داد برسه. موسی پیامبر شریعت پیامبری بود که دغدغش عدالت و نظم و حق بود، یعنی در عدل و نظم و حق هر چیزی سر جای خودش. اما خضر یه چیز دیگه رو به عنوان خضر راه میگیره. اون خضر در کنار عیسی در سمت چپ و راست مهدی هستن هنگام ظهور در آخرالزمان. شیعه یعنی پیرو و در این پیروی همراه مهدی هستن. مسئله بشر در همیشه تاریخ حقیقت بوده. به طبع حقیقت یعنی نظم و به طبع نظم یعنی عدالت. اینجا اگر در اسپارون ملاحظه می فرمایید نوری هر ابتدا به پایین این پروژکتورها و اشراقها می تابند. در اثر این نور که می تابه مفهوم موضوعیت پیدا میکنه به نام واقعیت. شما واقعیت صندلی ها، واقعیت دیوار و واقعیت افرادی که روی صندلی ها نشستن رو در میابید. پس گام اول نور هست و گام دوم واقعیت یا حقیقت. حقیقت چه رویت میشه؟ زمانی که نوری باشه. بعد از این که واقعیت و حقیقت روشن شد نظم موضوعیت پیدا میکنه، چون آرایش صندلی ها رو ملاحظه میفرمایید و هر کس سر جای خودش مستقر میشه. نظم شش میگه پس نوری بود، واقعیت و حقیقتی و متعاقبا نظم. قضاوت شما صورت میگید. قضاوت این که آیا این روند عادلانه است یا نه میشه عدالت. عدالتش قضاوت است و متعاقبا در چهارمین گام وقتی قضاوت صورت گرفت، یعنی عدالت رو ما هر ساختی که وجود دارد یا نه، پنجمین مرتبه انصاف و ششمین گام یعنی قسط. عدالت داوری بود و قسط یعنی این که سهم هر کس هر چی دون باید سهمش هر کس باید به اون پرداخت. اگر گام اول یعنی نور موضوعیت نداشته باشه، الان چراغا خاموش بشه، به جای نور کلمه ظلمت رو به کار میبریم. میگیم که الان ظلمت حاکمه. وقتی ظلمت بود حقیقت و واقعیت مخدوشه، آنچه که میبینید باطله، حق نیست. نمیدونید اینجا گزاره چه دیدی چی نظر مخدوش میشه. اگر بخواید عبور کنید پابیر پای دوستتون میگذارید. پس وقتی نور نبود ظلمته، به خبرش حقیقت و واقعیت نیست، باطله و در نتیجه نظم نیست، آنارشی و هرج و مرج. لذا انصاف نخواهد بود و وقتی انصاف نبود حتما سهر محقق نمیشه، یعنی سهم حرکت هر چه اون باید پرداخت مخدوش میشه. وقتی میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی این نوری که الان در عالم تابیده میشه واقعیت و حقیقت رو جلوه‌گر میشه. عدالت تبیین این نکته است. این نکته کلیدی که ظلمت موضوعیت داره در مقابل نور. پس ظلم در مقابل عدل نیست، ظلمت در مقابل نوره و به تبع اون ظلم هم عدلیه. وقتی صحبت از ظلم میکنیم، مسئله ما در ظلم و ظلم شناسی در واقع ظلمت شناسی تبیین عدالت و تبیین قسط، تبیین ناقض اون گزارهایی که حاصل ظلمته. پیام‌آوران این نور اللهم نور السماوات و الارض، نوری که میتابه و حقیقت رو بازتولید و تبدیل میکنه و به تبع اون حقیقت و واقعیت نظم و به تبع اون داوری یعنی عدل و به تبع اون انصاف و صدق قسط موضوعیت داره، انبیاء الهی هستن. چه در عصر انبیا و چه در انتها در آخر زمان با آمدن مهدی از یک سو خضر و از یک سو عیسی این همراهی رو صورت میدن، ماهیت رو که سعی دارن پرده از روی اون کنار بزنن پرده ظلمته. ظلم و به طبع اون ظلمت تاریکی، وقتی پرده اون کنار زده شد حقیقت واضح شد قطعا نظم الهی موضوعیت پیدا میکنه. در تبیین این ظلمت و ظلم و این نور و حقیقت و عدل، مسئله اصلی بشر معرفته. بشر در طول هزاران سال تلاش کرده که نسبت خودش رو با این گزاره ها تبیین و تعریف کنه و بشناسه. معرفت، معرفت در دقیقه شناخت حقیقته و حقیقت پیدا نمیشه مگر اینکه نور وجود داشته باشه. همونطور که عرض کردم در دانش جدید در ساینس امروز علم ریشه در مشاهده داره. شما در دانش پزشکی و علوم پیرامونی اون آنچه را که مشاهده میکنید میتونید گزاره علمی برش بنامید. اساس این از محدوده ارتقاگرایانه و ارتقاگرایان نظریات رفت کردن، اما واقعی قضیه اینه که مشاهده صورت میگیره، نوری هست و پدیده بیرونی و گام سوم حوزه سوم چشمی که میتواند نسبت به نور این پدیده رو مشاهده کنه. واقعیت این پدیده و حقیقت در این عالم ریشه در شناخت نور داره و تا نور نباشه چشم ما بینایی نداره و حتی چشم دل ما. معرفت حاصل همین قضیه است. معرفت حاصل شناخت نور، پدیده پیرامونی و نسبت ما با این پدیده است به عنوان قائل شناخت. درخت معرفت بشر در طول هزاران سال سه بخش عمده رو برساخته. حوزه میانی که همین تنه اصلی جغرافیایی محدوده‌ای که امروز به غلط خاور میانه نامیده میشه، حوزه شرقی که از میانه ایران مثلا از محدوده سیستان و بلوچستان آغاز میشه و تا انتهای محدوده شرق کره زمین یعنی تا انتهای ژاپن استمرار داره و محدوده غربی که از ترکیه آغاز میکنه تا انتها در ایالات متحده ختم میشه. این فرایند، فرایند باد شرقی و باد غربی معرفت بشر دو عنوان عام داره. حوزه شرقی بشر حوزه اسپریچوال بودن و روح‌گرایانه، یعنی از میانه ایران به سمت شرق عالم معرفت بشر حداقل در 5000 سال گذشته در شینتویی، کنفوسیویی، در لائوتسویی، در بودیسم مفهومی به نام عرفان. انسان در این فرایند برای هر چیزی روح قائله، برای یک سنگ و برای یک سنگ. فرایندی که شما در بودیستا، در هندویستا، در شینتویستا و کنفوسیویستا میبینید، به ورزش‌های قدیمیش رو نگاه کنید، همه چیز رو حاکی و واجد روح میبینن. رمز و راز برای هر چیزی قائلن. عرفان یک نوع ماورانگری که از دل این تلقی بیرون آمده. وقتی به حوزه غرب عالم میرسیم از میانه ترکیه آغاز میشه غربه که امروز شناخته شده. 3000 سال پیش از شرق همین ترکیه، اونجایی که شما داستان تروا رو می‌بینید، از تروا و داستان اون مربوط به جنوب غربی ترکیه امروز هست. غرب از اونجا آغاز می‌کنه. در 7-8 مرحله نیروی گریز از مرکز و نیروی گریز در واقع فرار به جلوی اون از ترکیه تا آمریکای امروز رسیده. چنانچه که از شرق ایران آغاز کرد، به هند رفت، به تبت رفت، به چین رفت، به کره و ویتنام رفت و در نهایت ختم شد به کشور ژاپن. اوج فرایند شرقی گرایی امروز در کشور ژاپن با شینتویسم. از این سو هم غرب با تعینات شروع کرد، نه با روح‌گرایی. به فلسفه رسید. فلسفه یعنی در واقع تبیین عقلانی پدیده ها. اونجا همه چیز روح‌گرا بود، اینجا همه چیز دودتهای عقلی داره، دودتها چارتا. این فرایند از ترکیه آغاز کرد، به یونان رسید. دوران یونانی معادی اوج خودش رو 1500 سال پیش به روم رفت، در ایتالیا امپراتوری روم، از ایتالیا در میانه قرون وسطا به آلمان و فرانسه رسید، از آلمان و فرانسه در واقع در قرن 18 و 19 هم عبور کرد در کانال مانش. اوج این تمدن به انگلستان رسید در ماورای مانش و سپس در قرن 20 از مانش هم عبور کرد. الان اوج این تمدن در آمریکای شمالی. پس منتقا الی شرق و غرب عالم، ژاپن در شرق در روح‌گرایی و آمریکا و کانادا در خرد‌گرایی، امروز در تعین‌گرایی فرایند، یعنی این سو 3000 سال و در این سو بیش از 5000 سال دو مفهوم عرفان و فلسفه در دوره شرقی اون حقیقت بوده. یعنی این که این نور چی و حقیقتی که به این نور تابیده می شود و این نور اون رو روشن می کنه کدام است؟ حالا نسبت ما با این چی؟ چه چیزی رو در این فرایند نقد می دانیم و عقل انصاف می دانیم و فرق یا معکوسش، آنارشی می دانیم و بی‌نظمی، بی انصافی می دانیم و جور که بشه در همون زور می داره. اما قسمت تنه اصلی که این دو نیروی گریز از مرکز از اون در 3000 سال و 5000 سال جدا شد، فلسفه به وجود آمد و عرفان، فرایندی به نام کلام وحی. سرزمین وحی جایی که 124 هزار پیامبر آمد از بالا ختم میشه به قفقاز، همین آذربایجان و چچن و در واقع محدوده ارمنستان، از جنوب ختم میشه به دره آسمان در شمال سودان و در واقع جنوب مصر، از شرق به میانه ایران، همین یزد محدوده پیامبری که فردا سال روز رهلت اون هست، محدوده زردوش، از شرق به انتهای یزد و کرمان و از غرب به فلسطین، یک لوزی ناقص به وجود میاد که جنوب اون در مصر، شمال اون در قفقاز، شرق اون در فلسطین، غرب اون در فلسطین و شرق اون در میانه ایران. از این محدوده مرکزی به سمت رو شرق روح‌گرا، از محدوده فلسطین و لبنان و سوریه و ترکیه به سمت غرب رو غرب فلسفی‌گرا، خرد‌گرا، و این حوزه میانی حوزه وحی‌گرا. درخت معرفت بشر ریشه در همین محدوده داره. بین سه پیامبر آخر که فرایند اصلی در ادیان ابراهیمی رقم خورد، چون یک موقع ترافیک انبیا بود، حاضر القریه، یعنی برای یک روستا پیامبر می آمد. ابراهیم در جای پیامبر بود با فاصله 30 کیلومتر، فامیلش یعنی لوط هم پیامبر یک روستا بود، پیامبر یک قوم کوچک، قوم صدوم. اما عنصر ارتباطات که گسترش پیدا کرد، خرد استقرایی بشر تقویت شد، موسی که آمد، ادیان بنی اسرائیلی و پیامبران بنی اسرائیلی به خصوص داوود و سلیمان موفق شدن حکومت را بندازن و سلیمان اولین حکومت گسترده اون روز رو طراحی کرد. این فضا وقتی به عیسی میرسه، چون موسی پیامبر شریعت بود، عیسی پیامبر طریقت بود. شریعت و گزارهای این کار رو نکنید اون کار رو بکنید در دین یهود ماند و عیسی عمل کردن به اون این کار رو نکنید اون کار رو بکنید رو دستور العمل خودش قرار داد، اعلام کرد که شریعت یهود ما را برد. و بعدن وقتی که پیامبر جلیل القدر اسلام آمد، شریعت با طریقت منظور شد، به حقیقت رسید، زیرا 2500 سال بعد که بشر خرد استقرائیش به نهایت رسید، 2000 سال پیش عیسی آمد، اون خرد استقرائی با اون شریعت رو با هم جمع کنه، طریقت رو رقم بزنه و متعاقباً زمانی که دیگه تمام شد، فرایند نبوت بسته و تعطیل شد، پیامبر آخر آمد که حقیقت رو معین کنه. یعنی حالا دیگه نور به حد کافی میتابید، پیام نور رسیده بود، شفاف شده بود که عالم هستی چی، حقیقت روشن شده بود. از اینجا به بعد که عقل استقرایی بشر به جای رسیده بود که میتونه دریابه و از توی دیگه این که تمام پیام آمده بود، حالا دیگه نبوت تمام شد، امروز فرایند امامت موضوعیت پیدا میکرد. حقیقت، طریقت و شریعت حرفای انتزاعی هم، ما زندانی طریقتی. شما در دانش پزشکی روح رو نمیخوانید، جسم رو میخوانید. وقتی کولونوسکوپی میکنید یک جزئی از این بدن رو توی لامها کش میدید و میاید اون رو در واقع بررسی و برآورد میکنید ببینید چه نوع بیماری برای مترتب هست، شما با فیزیک بدن، با جسم سرکار دارید، با روح سرکار ندارید. پس انسان به عنوان روح زندانی طبیعت جسمه و همین جسم هم زندانی فعل و انفعالات طبیعت کلانه، محیط اجتماعی. پس شد طبیعت، شریعت، حقیقت و طریقت. چهار گزاره معرفتی. نیل به حقیقت حتما از دروازه طبیعت میگذره، حتما باید با عالم حس و تجربه ما سر و کار داشته باشیم. از اینجا بریم شریعت رو بنوشیم و از شریعت به طریقت برسیم، شریعت رو عمل کنیم در طریقت و در طریقت به حقیقت دست پیدا کنیم. این فرایند فرایندی است که سه پیامبر آخر در متن طبیعت اون رو به اتمام رسوندن. موسی به عنوان کریم الله پیامبر شریعت بود و با آنچه که مبارزه میکرد خرافه بود. عصر موسی عصر در واقع خرافه گرایی بود، اونجایی که عصاشو میگه بندازه و وقتی عرباش انداخت تبدیل میشه به یک مار و اژدهایی که عصای اون ساحرانی که پیرامون فرعون بودن رو ببله. من تلقی من نیست از اون جادوگری که امروز ما میشناسیم دور آتیش توی فیلم ها هست بومبا بومبا میکنه و عبور میکنه. جادوگر اونی که در زمان موسی بود یا زمان فرعون نیست. این ساختمون رو ملاحظه بفرمایید، این رو زمانی که ساختن حداقل 100 نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها توی ساختش دخیل بودن، مهندس، معمار، کسی که طراحی کرده، اونی که توی جایی که این آجرها رو میساختن، پیراهن رو میساختن، اونی که باید کامپیوتر به طراحی این دخیل بوده، کسی که برق اینجا رو رقم زده. 50 یا 100 نفر انسان تحصیل کرده فارغ التحصیل دانشگاه توی گرایش های مهندسی مواد و مصالح رو ساختن و ایجاد شده اینجا. 50 سال دیگه باید خراب کنید از نو بسازیدش، چون اینقدر استقامت نداره. کی میپذیره اون بناهایی که 4-5 هزار سال زمان فرعون ساخته شده اینها رو یک مش جادوگر، یک مش ساحر به در واقع فرعون مشاوره داده باشن؟ هنوز بشر تو رمز و رازی که اونها تو دانش پزشکی توی همین مومیایی کردن داشتن مونده. میتونیم باور کنیم اونها ساینتیست نبودن، دانشمند نبودن. منظور از ساحر اینجا اینه که به قدری دانششون بالا رفته بود. اون اهرامی که میبینید بعضی از قطعات و سنگایی که اون اهرام هست اندازه اتاق 3x4ه. ضمن اینکه بدانیم تو 1200 کیلومتری اون اهرام هیچ کوهی وجود نداره که این سنگ ازش تراشیده باشن، یعنی از 1200 کیلومتر دورتر آوردن. با کدوم جرثقال، با کدوم جرثقال چجوری بردن اینا رو روی همدیگه اون بالا؟ پس معلوم میشه اینا دانشمند بودن، جادوگر که نبودن یه وردی بخونن این سنگ بره اون بالا. امروز بشر نمیتونه به سادگی یک جسد مومیایی کنه. اونها امروز این همه در دانش پزشکی پیشرفت داشتن مومیایی میکردن. پس اینها جادوگر نبودن به اون استنباطی که ما داریم. اینقدر در علمشون جلو رفته بودن که سحر میکردن. اگر روزی به شما مثلا 50 سال پیش میگفتن آقا این صدا رو ضبط میکنه، یک سیمی به این وصل میشه به کامپیوتر، همه صدا توی مثلا چند ثانیه رایت میشه به اون سیدی، میگه این داره جادو میکنه، این ساحره. صدا رو ضبط کرده و همین صدا رو چیکار میکنه؟ داره روی یک سیدی رایت میکنه. تجربه کردیم. اما امروز این داره که یک فرآیند علمی داره توی کامپیوتر با صفر و یک این کنار هم چیده بشه، یک سازوکار در هم شده و این ارتباط این صدا و تصویر از این سیدی به اون سیدی دیگه موقعی که رایج میشه این یک شعبده، این جادوی یک فرآیند علمی. علمها امروز به قدری بالا بوده که این علم ماهیت سحر و جادو داشته. لذا معجزه موسی معجزه باطل کردن این سحر دانشه. بشر بود که به جای رسیده بود که میگفت من خیر رو من دیگه خیر مطلب من خیر رو من نمیگفت. به عیسی که رسید مسئله سحر و جادوی علمی نبود، مسئله اصل عیسی اسطوره بود، میتولوژی، یعنی مرده زنده کردن. و معجزه عیسی این بود که مرده زنده کرد. این فرایند هم با آنچه که ما امروز می‌بینیم جدا. امروز شما قهرمان سینمایی رو می‌بینید، همه جا ازش امضا می‌گیرن. این یک چهره شاخصه، مرده زنده می‌کنه. تو فیلم‌ها می‌بینید که چه معجزه‌هایی می‌کنه. یک ورزشکار، یک اسطوره است. همه جا ازش امضا می‌گیرن، این مرده زنده می‌کنه. جان‌ها رو زنده می‌کنه. یک خواننده پاپ، همین این گزارش ها اسطوره هم بگیم ستاره ورزشی، ستاره هنری و سینماشون اسطوره های ورزشی. اونجا که مرد شریعتی یک سخنرانی میکنه که علی حقیقتی نیست بر گونه اساطیر، اونجا که فردوسی نمیتوان تواند خودش هم رستم باشه، هم اسفندیار، هم سهراب، هم امینه، هم بزرگواهر، هم سیاوش. میاد همه این چیزایی که میخواد تفکیک میکنه دیگه سر قهرمان فرشته اونجایی که عمر نمیتواند ماشین باشد، بشور باشد، و میاد خودش رو تفکیک میکنه، تقسیم میکنه توی این قهرمانان خدایان اسطوره میسازن. و اونجا که علی بر همه این اسطوره ها حقیقت همه اون ویژگی ها داره و ضمناً موضوعیت روی زمینه یک انسان طبیعی حرکت میکنه. عیسی دین مسیحاییش زنده کردن مرده ها بوده. پس معجزه موسی مبارزه با خرافه و معجزه عیسی دین مسیحایی و زنده کردن مرده. اما معجزه پیامبر اسلام جایی بود که توی عرب به تعداد انگشتان یک دست باسواد وجود نداشت، اما برنامه رایجشون شعر گفتن بود، کلام و مفهوم و نطق به اوج خودش رسیده بود، هرچند جاهلانه بود اما شعر از اول میبرد. فرهنگ مشهور که نبود، اینها شعر سواد نداشتند، اما در ذهنشون این فرایند داشتند و معجزه پیامبر اسلام معجزه مشهور قرآن. باتیستا پیکو یکی از فیلسوفان تاریخ در ایتالیا معتقد که تمدن با خرافه آغاز میکنه، با اسطوره‌گرایی به اوج میرسه و در نهایت به حوزه اندیشه مشهور میرسه. این سه گزاره در مورد پیامبر آخر زمان صدق میکنه. موسی معجزش مبارزه با خرافه، عیسی معجزش مبارزه با اسطوره، و پیامبر اسلام معجزش مبارزه با ماهیت فرهنگی و علمی و اندیشه جاهلانه بود. این فرایند رو دیدگاه باتیستا پیکو، جان باتیستا پیکو، به خوبی بررسی میکنه. وقتی که بحث از آخر زمان میکنیم، مهدی همزمان مشکلات سه پیامبر آخر داره، هم باید با خرافه مبارزه کنه و بود میدونید عمده کتابی که کنار کتاب های آشپزی، یعنی بیشتر کتابی که دنیا چاپ میشه کتاب آشپزی، اما یک کتاب دیگه کنار از کتاب های آشپزی سی اونها جا داده در دل خصوص دختر خانم ها، اونم کتاب های فالبینی و رمالی و کفبینی و فالرهده و این چیزی متعدد شمالی. خرافه و خرافه گرایی و سهر و جادو از جایی که هزاران انسان در دانشگاه ساینس می آموزند و ساینس دانشی که باور ندارند، که تو تحقیقات نماز و رعد میگیم خدایا پناه می برند به تو من علم لا یعفر، این بعد از جراح دیگه هست بیچاره اسمش برگرفته دیگه چند کلمه زده بود که بیشتر هر کسی می دونه دود چقدر برای دیگه ضرر داده، حتی صاحب عمل بیاد بیرون وقتی که ریه چطور عمل کرده خودش سیگار میکشه، علم دارد باور نداره. این اون علم لاینفه که مثل اینکه بشه از شیطان پناه بریم به خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همونجوری اعوذ بالله از چی؟ من علم لاینفه. همون ساینسی که غرور ایجاد کرد برای انسان عقل فرعون و عقل موسی، همون ساینسی که سحر و جادو انجامید، همون ساینس امروز برای بشر امروز زمینه ضلالت و گمراهی آورده. انعقیانی که بشر میگمانی که علم داده نیاز به خدا با ما قرار نداریم، ماهیتش هم انحراف و موقع هم که شروع شد. حالا اگر این فرایند رو ببینیم که خرافه و جادو با دانش منظور شده، امروز بشر به اون برمیخواره میکنه، عمدهترین کتاب داستانی 5000 گذشته 6000 گذشته و عمدهترین فیلمی که در حوزه کودکان موضوعیت داره کتاب الواقعه، 400 میلیون نسخه چند جلد اولش به دهها زبان ترجمه شده و هنوز دنیا موندن میگرد. این آیا نیاز بشر به نوع عالم ماورای غیبی نیست که به خرافه و جادو انجامیده؟ پس آمدن مهدی در توازن خضر و عیسی یک بخشش همون کاری که موسی انجام داد. دومین کاری که مهدی انجام میده مبارزه با اسطوره‌ها. امروز بود همه جوانان، فوتبالیست‌ها، خواننده‌ها و هنرمندان، سیاستمدارانی که دغل می‌بازند و چیزی که جرأت می‌کنه امروز به هنرمندان و خواننده‌ها و فوتبالیست‌ها حرف بزنه. این بت‌ها بت‌های تخیلی که ترسیده می‌شوند، ترسیده می‌شوند. این موقع قیمت زندان سال پیش 56 میلیون دلار بود، قیمت همین هواپیمایی که مردممون از ایران ببرن، یه رئیس جمهور میره آلمان سفارش میده 56 تا 57 میلیون دلار. یک سال بازی یک مثلا فوتبالیست تو فرانسه 57 میلیون دلار، یعنی 54 میلیارد تومان. خودم رئیس جمهوری شاهی نخست وزیر چنین دروغ نداره. جایی که امروز پزشک شدن درسته که رسول بعضی از خواننده ها رو پاپ و موزه بیدان ها کلمه دکتر امروز تنکیف را جنی فیلم ها به کار میگه، اما با پزشک شدن و کنار در واقع دوده چراغ این کتاب های تطور رو خوندن با این نبوده که مشغول شده اشتهاش به خاطر گیتار و به خاطر سینتسایزر و به خاطر پاپ و جاز و راک و بلوز بوده. آیا این احترام نیست؟ آیا اینکه فارغ التحصیل شدید بودن اهمیت نداره؟ مهم اینه که اون سبت گل زده باشه، توی لاسوگاس خونه داشته باشه، توی هامبورگ خونه داشته باشه، چیزی که قهرمان ملی جمهوری اسلامی که وقتی رئیس جمهور در حکومت رژیمی با لباس روحانیت نشان درجه یک شجاعت رو در اردیبهشت امسال به سینه این فرد زد، تمامش این بود که من رئیس جمهور روحانی به این نتیجه رسیدم که نشان درجه یک شجاعت رو در این ملت 70 میلیونی به کسی بدیم که صد تا گل زده 35 سالشه، اکثر ازدواج کرده، 400 میلیون تومان دل خبر میشه، خونه آنچنانی داره، خودش این مصاحبهش میگه من از شهید فارغ التحصیل شدم یه بزرگ خط آرتموش به دست هام بدم، تو هامبورگ موش عالی یادلفیل بازی میکردم، خونه اینجوری ساختم، توی لاسوگاس آمریکا آپارتمان دارم. این نسبت شخصی به خود طرف مربوطه، اینکه چی ازدواج کنه، اینکه بلند 400 میلیونی سوار بشه، خط آپارتمان سهام داشته باشه، اینکه توی هامبورگ خونه با سرباز مرتبه خودش داشته باشه، اینکه توی لاسوگاس آمریکا که اگر قرار شد روزی بر کره زمین عذاب نازل شود مشابه همچه که زمان بومنوت و در واقع سایر اقوام اتقاض و سنوز آمد عذاب این بار در کره زمین از شهر لاسوگاس آغاز میشه. شجاع ترین انسان حکومت دینی انسانی که نشان درجه یک شجاعت و سینه‌اش ارزاق میشه، این آدم شدید که الگوی زندگیش لاسوگاسیه. یه شرکه به تلویزیونی را میرسه صبح تا شب فوتبال پخش میکنه، اینجا دیدی برنامش یک انسان که آقا داره میده الگوهایی که جوان ها در جگر از اینه. حالا چیزی جرأت میکنه یکی از ورزشکارا رو نقد کنه به مقدسات خودی بره، اما شکستن این بتها، شکستن این بتها، بتها که نور حقیقت، نور نقایص حقیقتشون روشن بشه، اگه نور بود حقیقت بود نقد بود، یعنی اصلا جای خودشون نباید یک فوتبالی توی دنیا قیمت مثلا یک سال بازیش میشد مثلا 60 میلیون دلار، 60 میلیارد تومان. چه کرده؟ حالا گله مثلا گل زده نشه یا بخشنده رو برداشت کرده، میگن صنعت فوتبال. این اسطوره ها مثل برده خرید و فروش میشن، مثل برده. چند قبل همینطوری کانال تلویزیونی رو جابجا میکردم با اون مطالعه بود که دفعه یکی از اینا آخر شب توی برنامه ورزشی توی آلمان باشون مسابقه دارن میکنن با اون تیمشون، توی اون تیم همون طرف آلمانی متولد اون تیم میگفتش که ازش میگفت که شما فقط بفروشید این بازیکن ایرانی رو، گفت نه حتی نداریم بفروشیم. حالا به خودش گفتن گفت نه من نیمکردنشینم، اگر قرار باشه بفروشنم تصمیم میگیرم موقعی باشه که در حال بازی باشم، یه طورم بیاد بیارم، یعنی روی فرم باشم یا بوس باشم، حالا که روی نیمکرد بشین هستم یه نیمکرد برا نباشم. خب جبت به کرده فروختن خرید و فروش، این بردهداری مدرن که یک انسان مثل برده از این تیم به اون تیم از این جا به اون کشور فروخته میشود، این اسطوره هایی از سراسر جهان حرفیه می شدن شکستنشون بود شکن می کنن، همونطور که توی دانشگاه ها علمی که باور ایجاد نمی کنه ظلمه، ظلمته. شکستن اون علم و آلمان اون علم هم نوعی به نوع در محیط خودش و در فضای خودش بود شکن می کنن. پس مسئله کجاست؟ درد ابن سینا هنوز سرنوشت خودش به طریق طالب بینی رقم میزنه. این انعطاف نشده. وقتی این فضا رو میبریم به سمت شرایطی که عرض اینسا داشت، یعنی اسطوره ها آمدن مهدی، شکستن همین اسطوره ها رو در نفس خودش و در نفس خودش داره. اگر فضا به سمت گام سوم رفت، یعنی مشابه پیام پیامبر جلیل الاسلام در مورد اونجا حقیقته، اونجا حوزه فرهنگ مشروبه و مهدی باطل میکنه ظلمت اندیشه ها که امروز بر بشریت هژمونی و مستولی شدن، هژمونی دارن و بشریت از این خربارها علم و دانشی که نجات بخشش نمیدونه چطوری در واقع بیرون میاد. خب طبقات ادراک و دریافت و فهم عرض کردم طبیعت و شریعت و طبیعت و حقیقت رو با آمدن مهدی، عیسی و غیر شکستن همه این چهار حوزه و از طبیعت و شریعت و حقیقت رسوندن فرایندی است که موضوعیت داره. فساد توی هر چهارتاش ایجاد شده. حقیقت در دین اسلام امروز به انحطاط کشیده، طبیعت مسیحیت به انحطاط کشیده، شریعت یهود در کلمود در قلمود که شریعت یهود رو فقه یهود رو رقم داره به انحطاط کشیده و طبیعت هم که میدونید چه بلایی سرش آمده. این طبیعت جسم انسان که وبا و حسد و قلبی رو هم یک دو آبولا میدارم این دوتا رو مهار کنن. نوع دیگه این طبیعت بشر به انحطاط و فساد میکشه، یکی که فرایند رو رفت به محیط زیست و جسد تحضیل که اونجا هم همین مسئله موضوع میگرد داره. پس مدرنیته فساد طبیعت رو رقم زد، تلمود فساد شریعت، فساد طبیعت و فساد حقیقت. حالا درست در یک چنین شرایطی اینان مدعی سهیونیزم مسیحی هستن، کلیسای انجیلی آرنج دیگاه گفته میشه در ایالات متحده 40 میلیون، بیشتر 40 میلیون نفر سهیونیست های مسیحی و مسیحیان سهیونیست. کلیسای انجیلی گونه ای از کلیسای پروتستان که فضای اصلی مورد نظرشون اینه که اینا هزاره گرا هستن. سر هر هزاره 25 سال یا 50 سال قبل از هزاره یا 25 و 50 سال بعد از هزاره معتقدن که کفار، چونجا منظور مسلمان ها هستن، حمله می کنن به یهود. در شمال فلسطین فعلی منطقه آرمگدون در آرمگدون کشتار عظیمی از یهود صورت میگیره که تا چشمه های همه اون کفار که منظور مسلمان ها هست خون یهود حالت روزخانه پیدا میکنه توی دره آرمگدون. البته اون دره که میگن این چیز عظیمی مدنظر رو نباشه، دو تا تپه یک روزخانه پیدا میشه. اونجا خون یهود توسط کفار که از دیده اونها مسلمان ها هستن ریخته خواهد شد. با پرجهان شدن یهود مسیح 25 تا 50 سال بعد از هزاره یا 25 تا 50 سال بعد از هزاره ظهور خواهد کرد. الان 55 سال که منتظرم 45 سال دیگه مونده، یعنی الان از هزاره دوم 5 سال گذشت که در دوباره هزاره سوم شدیم. اینا 45 سال دیگه هم منتظرم، اگر نشد تعطیل میکنن تا 1000 سال، یعنی سر هزاره سوم مجددا این بازی رو شروع میکنن. فرایندی که برای تحقق و به تحقیق خودشون آمدن مسیح رقم زدن اینه که جنگ بین کافران و مسلمان ها و یهود رو تفریح کنند. به این بهانه از احساسات مذهبی درون خاک آمریکا استفاده کردن، وارد منطقه شدن، جنگی رو هم داشتن به نام جنگ جهانی چهارم. ادوارد کوهن وقتی یادگار استخدام صورت گرفت گفت این جنگ جهانی چهارم هست که آغاز شد و جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان CIA 5-6 ماه بعد قبل از حمله به افغانستان اعلام کرد ما جنگ جهانی چهارم رو شروع کردیم. جنگ جهانی اول 1914 بود، جنگ جهانی دوم 20 سال بعد 1938 بود، بلافاصله با پایان یافتن جنگ جهانی دوم 1945 جنگ سرد آغاز شد که 45 سال طول کشید تا 1990 با فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی شوروی جنگ جهانی سوم هم تمام شد که بیش از 80 جنگ کوچک و بزرگ رو در 45 سال در من خودش داشت. مثل جنگ ویتنام یا کره یا جنگ عرب و اسرائیل و جنگ ایران عراق و غیره. اما در فرایند 11 سال که از رضا مثلا معرض تا صدرانی که میداری بود، جنگ جهانی چهارم شروع شده تحقیه اینها و در این جنگ 22 کشور رو میخوان تعیین تشکیل کنن. اولیش افغانستان بود، دومی عراق بود، سومی لیبی بود که با توپ و تشکر از آن درآمد، چهارمی کشور الان سوریه، پنجمی لبنان و ششمی ایران و بعد الهالا. این لیستیست که آقای جیمز ورسی توی دانشگاه کالیفرنیا در 6 ماهه اول بعد از واقعیات به استخدام خواند. دولت که امروز در آمریکا هست، دولت نئوکنسرواتیو ها یا همون نو محافظه کاران، اینها هم مسیحی های سیونیست هست که ماهیتی که دنبال میکنند اینه که باید رمز به گونه‌ای رقم زد که در زاده ما منطقه رو تصدیل کنیم. پروژه که هست به نام ایگنوتی ۱۹۷۵ پروژه رو آقای هنری کیسینجر نوشت. ماهیت این پروژه اینه که همونطوری که آقای بین‌المللی مارکتینی اقیانوس‌ها هوا و جو مالک سیمی و همین نسبت نفت و گاز هم مالک سیمی، منابع نفت و گاز جهان میراث همه بشریته. لذا فرد و به ویژه آمریکا باید به این نفت رو بگیرد عربها و مسلمانها در خاورمیانه و این نفت رو آزاد و جهانی اعلام کنند. یه گامش همین 11% انرژی جهان که زیر پای عراقیها هست الان در اختیار اونها. خب چهار شعار دارن، گفتن که تقنا اصلاحات در خاورمیانه بزرگه. تو این فرایند بحث دموکراتیزاسیون یعنی به دموکراسی رسوندن، بحث لیبرالیزاسیون یعنی آزاد کردن ملتها، تحقق جامعه مدنی و محقق کردن حقوق بشر تو این فرایند مد نظره. این چهار گام هم انعطافهای چهار گامه. حقوق بشر یعنی حقیقت رو نابود کردن. منظور از این حقوق بشر واژه زیبای عربی حقوق و زیبای عربی بشر نیست، بلکه این مرواد بوده، یعنی این که بشری به جای خدا قرار بگیره، تصدیده بشه. حالا حق این بشر چی؟ یعنی قانون بهتر فعالات باشه در اومانی. این نابود کردن همه حقیقت و خودیده. به طبع این لیبرالیسم موضوعیت بزن کنه. لیبرالیسم یعنی هر نوع عملی رواست، عبادیگری در شریعت در ادیان یک حرام وجود دارد، یک واجب حلال، یک مکروه، یک مستحب، یک حضرت وجود دارد. ما از اولی و دومی یعنی در دوره از واجب و مستحب انسان دوکن امر شده، امر رو نبود، از در دوره حرام و مکروه نهی شده، نهی از منکر. از وسط وجود دارد انجام بده، انسان انجام بده حرجی نیست، نه ثواب داره نه عقاب، بهش میگن عمل مباح. این که انسان هیچ مجروحی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ حلالی رو هم نداره، همه چیز رو مباح بگیره بهش میگن عبادیگر. عبادیگری یعنی لیبرالی. این که میگن آزادی، منظورش از آزادی از حدود شرع. لذا لیبرالیسم یا عبادیگری فساد و انحطاط شریعت، انحطاط این کار و همون کار رو بکن. آمدن مهدی و عیسی مواجهه با همین چیز واژه‌هایی که به اسم اصلاحات در خاورمیانه بزرگ آمریکا و غرب برای بشریت در ارمغان آورده و فرایند رو میخواد رقم بزنه و جامعه مدنی مدنیت به دوست داریم. آپارتاید فکری و علمی که ایجاد کرده اینه که شما تورات، انجیل و قرآن کتب آسمانیتون رو زمین بگذاریم و در این کوپانشل ها، گداه ها، در همه کتب رو زمین بگذاریم، به اعلامیه جهانی حقوق بشر ما یک کتاب زمینی مؤمن بشید. اگر از این تفکر کنید، کافر بری باشید، مؤمن بری نباشید، حق دارید شما رو به جرم نقض حقوق بشر بمب و موشک زدن بزنیم شما رو به راه بیاریم مؤمن کنیم. یعنی یک تصراحتی، یک دیکتاتوری مطلق و فرایند به جا برسه که مسلمان ها به واکنش برسن و این واکنش آرام آرام علیه اسرائیل موضوعیت پیدا کنه و در این روند زمینه برای نابودی یهود و فراهم شدن شرایط برای ظهور مسیح باشه. مسیحیت زیونیستی با این انحراف انحرافی که امروز مدرنیته، یهود انحرافی، مسیحیت انحرافی و اسلام انحرافی در شهرت و طریقت خیلی تغییر در رقم زدن، یک محیط خبرآمادن در بشر ایجاد کردن که اونجاست که موسی، اونجاست که خیر و عیسی در کنار مهدی وقتی آمدن پاسخشون پاسخ به این مسئله است. ما قائل به این نیستیم که مسیحیت ماهیت سهیونیستی داره، چون اگر واقعا اینها دستشون با هم توی کاسه نباشه امروز دیگر حمایت از یهود بلند کردن. چطور دنبال این هستن که مسلمانها تحریک کنن، به یهود حمله کنن، یهود پاک نابود بشه که عیسی ظهور کنه؟ خب خود مسیحیها، خود یهودیها باید روبروی دیدگاه سهیونیستهای مسیحی قرار بگیرن. اما چگونه است که اینها با هم همراهی و همنظری دارن؟ این محل تناقض نیست که به بهای نابود شدن یهود باید مسیح ظهور کنه و خود یهودیهای اسرائیل با مسیحیهای صهیونیست در این قضیه با هم متقابل بودند. فرض دیگه اینه که مسیح پیروه، یعنی همونطوری که اول مسلمان ابراهیم پدر اجران ابراهیمی، مسیح به عنوان یک شیعه ماهیتی داره که پیروه، پیروه مسیح. این فضا فرازن رو بدهیم دو مادر معصوم در دنیا بیشتر وجود نداشتن، در طول تاریخ بشریت دو زن معصوم بیشتر به دنیا نیامده. 124 هزار پیامبر و 12 امام معصوم داشتیم، اما پیامبران می توانند با زنان غیر معصوم ازدواج کنند. بعضی از انبیا و ائمه فرزند و مادران غیر معصوم میتونند باشند. یک زن بود که در واقع معصوم بود و این زن معصوم برای مرد معصوم پیدا شد، اون هم فاطمه است. علی تنها مرد مسلمان تاریخ بشریت، تنها مرد معصوم تاریخ بشریت که زن معصوم برایش پیدا شد. زن معصوم نمیتونه مرد غیر معصوم با مرد غیر معصوم ازدواج کنه، اما مرد معصوم میتواند با زن غیر معصوم ازدواج کنه. همین یک مرد معصوم برای زن معصوم وجود داشت علی، و یک زن معصوم بود که برای مرد معصوم پیدا شد فاطمه. اما در خصوص مریم به عنوان تنها زن معصومی که مرد معصوم برای پیدا نشد، هیچ مردی همگو و لایقش نبود، چون مرد معصوم اون روز نبود، اون روز بشریا بود، اون روز یحیا بود، اونها نبی بودن. اما مردی که همگو مریم همراه باشه پیدا نشد، این فرد به عنوان یک انسان معصوم ببینیم که مردی رمزش کرده باشه ایسا آمده شد. معجزه خود مریم من این مسئله است. نکته که در حق و حقوق زنان به اون توجه نمیشه این که بشریت وقتی دو زن معصوم به خودش دید، زن معصوم امکان این که با مرد غیر معصوم به تواند ازدواج مرد وجود نداشته، و نشون میده شأن زن رو اینجا بالاتر از شأن مرد در نظر گرفتن، چون مرد معصوم میتواند با زن غیر معصوم ازدواج کنه، اما مرد غیر معصوم نمیتونه با مرد غیر معصوم. فاطمه فرزندی داره مثل حسین، مثل مهدی، و مریم هم فرزند معصومی داره مثل عیسی. عیسی یک شیعه است، یک پیرو، مادرش شیعه است. چهار مادرشی مثل آسیه، مثل مریم، مثل فاطمه. آسیه زن یک انسان غیر معصوم بود، زن فرعون بود، اما مریم هیچ مرد معصومی براش پیدا نشد. مسیحیت سهیونیستی نه، مسیحیت شیعی. بله مسیح برمیگرده، مسیح موعود، مسیح موعود همراه شد، اما این بار نه برای نابودی این جیره‌ها و رفتارها، بلکه برای زدودن انحراف و فساد از طبیعت، زدودن انحراف و فساد از شریعت، زدودن انحراف و فساد از طبیعت، و زدودن انحراف و فساد از طبیعت. طبیعت رو مدرنیته به نجم کشیده، شریعت رو یهود، مسیحیت طبیعت رو به فراکت کشیده، و مسلمان نماها طبیعت رو. امروز شما بدهیم یه دفعه اعلام کنم آقا مثلا هفت هزار کنکا توی تهران از گرسنگی از بین رفت. در زمین حکومت اسلامی مگه قسط اینجا معنیشی بود؟ هر کس سهمش هر چی هست داره بهش پرداخت. حالا دولتمند حکومت اسلامی انصاف داره، قدر داره، حقیقت از این چه بود؟ این رو چرا باید گذاشت به شناب خیابون توی پایتخت؟ حالا توی یک یک روستاهای دولت داری چی؟ توی پایتخت زیر پوش حاکمی، وزرا، وکلا، خدا. انسانی از گرسنگی توی کارتون میخواد جان میده. اینجا آقا حقیقت دین به صحبه گرفته نشده. مگر قرار نبود که باید همسایان گرسنه بود ایمان ما و مسلمانی ما به سوال بره خب چه خبر باشیم از هم بره؟ اینکه شهروند ما بیخبر باشیم سنش تو آقا هر تا چیز از این معادن و نفت و آب و آب و جنگل و سن میشه بهش بدید. حالا اونم تحقیق دانشگاهی نمیخواد داشته باشه، درآمد بیشتر نمیخواد، عقب نگه داشتن اون و عقب نگه داشته شدنش بخشش مربوطش خودشه، یک بخشش هم مقصر ما نیست. وقتی انصاف نداره دولتمرد، انصاف نداره استاد دانشگاه، انصاف نداره دانشجو که به فریاد بزنه، اون موقع تمام هم نماز میکنیم رو به خدا میرسیم یا نعبد و یا نستعین، که من فقط تو رو میپرستم و بندگی تو رو میکنم و فقط از تو استعانت میکنم. اومدیم بیرون حواسم که استاد از کجا بکنه مثلا امتحان بگیری یه زمره ای از استاد استعانت میکنم، اون یکی کمک میگه ما میبینیم از همه استعانت میکنم برای خدا. پس انصاف و قصد وقتی گم شد عقل از منظر امام صادق پدر بزرگوار تنبیهه که ارادت یعنی که عقل بر نفس حاکم بشه و وقتی نفس به امتیاز عقل درآمد، وقتی این حالت در عموم جامعه به وجود آمد، این میشه انصاف، افراد منصف میشن. من وقتی بر نفسم و انان نفسم درد گرفتم تصداده دارم به اون اتفاقی که میفته این که من عادل میشم، عقل موضوعیت پیدا میکنه. به طبع این اگر یک اکثریتی در جامعه اینگونه بودن انصاف به وجود میاد، وقتی انصاف به وجود اومد خود به خود یک چیزی موضوعیت پیدا میکنه به من قصد. من اگر عادل بودم عقل هم در نفسم حاکم بود شرط نمیگیرم جناب شوفاش عقل بکابم و شهروندی داشته باشم توی جامعه که از گرسنگی کنار خیابونهای پایتخت جان بده 27 سال بعد از انقلاب به نام اسلام، انقلاب به نام مهدی، به نام حسین، اون حاکمی برد زده باشه بند به انتظار مسئله این افیس باید سن سوا میشه، مردماتی هم سوا میشن. اما من اگر تو حکومت دیدی مسئولیت بستادی پذیرفتم، مسئولیت دانشجویی، مسئولیت وزارت وکالت، این خیلی مسئولیت سنگینیه. مبادا انسانی شکم گرسنه سر تو زمین بگذاره شود و از در ما از دنیا بره. مدت ثروتمندی که حجم عظیمی نفت و گاز و روی و مس و نیکل و کروم و این حجم از منابع زمینی، این حجم از دریاهای گسترده داره، این حجم نیروی جوان داره، هنوز گیرابه که در چهارراه. اون موقع یک کسی میبینید مثلا با درجه دکترا فخر علمی میپوشه، یک کسی با درجه آیت اللهی آیت خدا، آیت خدا، آیت الله، حجت اسلام و مسلمین. حجت اسلام یعنی که بنده به عنوان یک استاد، به عنوان یک طلبه، به عنوان یک دانشجو تا زمانی که آخرین کارتون خواب توی خیابون هست، آخرین گدا و متکبری آرام نداشته باشن. مگر ما پیرو علی نیستیم؟ چطور ممکنه من مثلا وزیر باشم، وکیل باشم، قوه در اختیارم باشه، نمیدونم مجلس باشم، این طرف باشم؟ فقط چنگ بزنیم که رقابتها قدرت و مناطق قدرت رو بگیریم. اصلا پاسخگو نباشه. ما اسم دو نفر که دزدی میکنن نمیدونیم بگیم که آقا ما بردن بردن حقیقت دینی رو میگه و یقینا من رو اون دینی که به اسمش بخواد حکومت بشه چرا خیابون آدمی از گرسنگی بمیره در هر این ذهن سوار بشه او بند 300 میلیون هزار میشه هم هر نفری که مردن سهم هم نداری نمیخواد تهران سوار بشه فکر سوار بشه. چرا؟ نور حقیقت، نور نظامی حقیقت روشن میشه، اما اون رو مستمع برد اینجا به اسم دین به اصلا ما داریم اصلا رو ذکر میکنیم خوشی و به حقیقت اونجا رفعی نیزه. چرا؟ چون تحریش رو همچین یک میلیارد و 300 میلیون مسلمان روی بزرگترین منابع شدن، یعنی روی نفت‌وگاز. یک میلیارد و 300 میلیون یعنی از مسیحی‌ها و یهودی‌ها شدن در حضرت مدت میلیون نفر مسیحی های روی قرب یهودی هم 13 میلیون نفر از کل دنیا. مسلمان ها زدیل این ها هم روی تنگه در حقوق برمود تنگه بزرگ و دارگانه تنگه باب المندب سمت یمن، تنگه مالاتا، تمام تنگه های عمده دنیا، جبل و داره، کانال سوئز، تمام جلوگاه های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی و هیدرواستراتژیکی جهان در اختیار مسلمان هاست. منابع عمده هم در بشمه. چون حقیقت اسلام رو قرض کردن تقدیر یک مشت یهودی شدن و سهیونیم صدقه در جهان. مسیحیت هم که اونجوری تردن به انتظار کشیده و یهود هم که کلمات رو مطالعه کنید چه برده در شریعت رو بگید اگه مثلا این مسلمان رو بدید مسیحی رو بدید توی مثلا چاقو سنگ رو به دوسترش زمان شما انبارشون برای ما حلال هم قدیم شریعت به لجن کشیده شده حقیقت به انتظار و حقیقت با باطل مبدود شده یعنی چیز عجیبی بعد این حکومت اسلامی قهرمان مدیش یعنی بعد چند سال شجاع‌ترین آدم این جامعه یک فوتبالی بوده مگر این نگفته بود اشجعان نازمن برای برابا شجاع‌ترین انسان کسی که به هوای نفسش قرده میکنه اون آدمی که لباس روحانیت داشت و کیف میلیون رای میآورد این آیه این یه دونه روایت میدونه یا نه اشجعان نازمن برای برابا کسی که بر هوای نفسش غالبه میره توی لاسوگاس خونه بخره بودشکنی که مردی میاد انجام میده و ایسا و خیر اون بودشکنی که این انحراف رو برداشت برداشت کنه انحراف که این علومی که توی دانشگاه ها میبینید انحراف که حاصل از این هست که بودهای امروز ما دانشمندان و روحانیون و ورزشکاران و هنرمندانی هستن که بویی از حقیقت نبودن همه این در باطن یکی هم در صورت ظاهر قیاس آن متفاوته نور الله نور السماوات و الارض این نور حقیقت نور از تاری حقیقت آدم روشن میکنه حقیقت حقیقت وقتی روشن شد نه هر در جای خودش نه را قضاوت در موردش میکنیم میشه عقل و عقل خروجیش میشه انصاف و انصاف به قسمی انجامه اگر این نور نبود نه این نور خدا رو ظلمات ریشه ظلم وقتی ظلمات موضوعیت پیدا کرد نه نابود میشه چرا چون باطل جالب دین حقیقت شده و عدل محقق نمیشه انصاف از بین میره و قسط جاش میده به جور این جور آیا به دانشجوی ما استفاده کرده در جای خدا خدا یا ببخش این کار رو میخواده از دنیا رفت و من میتونستم دار بزنم اون استاده باید به استفاده کنه و مسئولین سهیونیزم مسیحی و مسیحیت سهیونیزم به نوعی انتخاب رو رقم میزنه و ما در مسیح مسیحیت و یهود و اسلام به نوعی دیگر ترچم داره این انتخابی آمدن مسیحی زمین ساز میخواد شیعه مقصر در مقابل شیعه مقصر شیعه مقصر چیه؟ اگر من جلو در این دانشگاه تصادف کنم با اتومبیل شما میتونید ببینید پلیس چی رو مقصر قلمداد میکنه معلوم میشه من پنج روز پیش در پیش ترمز ماشینم خراب بوده قصور و کوتاهی کردم تعمیر نکردم امروز اتفاقی افتاد که من مقصر شدم قصور دیروز مقصر شدن امروز قصور و کوتاهی شدم مقصر شیعه مقصر یعنی اما شیعه مستقصر شیعه بصیره بصیرت داره نمیاد بگه ما در زمان ایستادیم جواب میکنیم مهدی جان بیا عیسی بیا بلکه میگه مهدی عیسی و خضر یک جایی هستن ما به سمتشون میرویم میرویم تا بشویم شدن از جنس فعلت دیدیا رو ببینیم جوانی که میزنه میشود نخواد میشود می شود بطه می شود اگره می شود که روح گرفت که نشود این شدن این یافت را تبیهی نزمه سیورت یه کودک که به دنیا میاد می شود نوجوان می شود جوان می شود میان سال می شود پیر و می گرد این شدن و سیورت را نمی شود ما یک شدن سیورتی به سمت حقیقت و سیورتیم اینه که بدان این مهدی جایی عیسی جایی ما به سمت شدیم نه اون به سمت ما بیاد بعد اگه مهدی جایی جایی بزن در خونه خون اومدیم نه اینکه آقا ما این داریم تو بیا من فقط یه انجام بده اگه فقط بگم بیا من کار انجام بده اصلا چرا رفت خب اون سطح پیش می اومد اضافت پیش می اومد مگر ما چی هستیم که باید به خاطر ما بیاد خب به خاطر نصره قبلی می اومد مهدی و عیسی و خضر و دیگران زمانی می آیند برای اصلاح بشریت که بشریت بصیرت داشته چشمش رو بر این انحرافا باز کنه این بت‌ها رو با لباس‌های رنگ و رنگ بشکنه خودیت و منیت رو در فردیت خودش بشکنه کاری که مهدی می‌کنه از کار همه انبیا فرق داره همه انبیا می‌آمدند یه بت این بود افراد و گروش می‌ایستادن تعظیم می‌کردن از خودشون به این بت زهره و رفتن صورت می‌دادن مذهب داشتن این جهت این قبله اینها رو می‌گرفتن انبیا بیرون می‌کردن طرف موحد می‌شد کار انبیا سخت نبود کار مهدی سختی در اینه که انسان بتی رو نمی‌پرسته خودش رو می‌پرسته باید خود انسان رو خود کنه انسان رو از درون خودش بکشه بیرون حی و زنده کنه این یعنی اسطوره گرایی این یعنی مرده زنده کردن و انسان رو زنده کنه اون جلو قرار بده که این خدا به راه دادن انا لله و انا الیه راجعون از خدا آمدیم به سمت خدا میریم ما تئوریستیم هومانیست نیستیم خدا محور ما چه محور نیستیم حق خدا نه حق بشر اول حق خدا به تبعش تکلیف بشر مرتبه سوم حق بشر است اما مدام میگه آقا حق تو بشر این بشر حق داره ازدواج همجنس سازانه کنه حق داره میلیون ها انسان رو به کشتار فقیر در جنگهای جهانی به انقطاع بکشونه به جهنم ببره از این منظر سرایند و فدای عبدی در اینکه عیسی و خضر در سمت چپ و راست مهدی میآیند شکستن منیت و فردیت انسان منیت و فردیتی که به شرک انجامیده به کفر انجامیده لقمان میگه توی قرآن توی سوره لقمان به فرزندش میگه ان الشرک لظلم عظیم فرزند در شرک نبر شریک برای خدا قائل نشو خودت جای اون قرار نگیر بس ترسیده شو که شرک عظیمترین ظلمه ظلم در مقابل نوح نه در مقابل عقل چون ظلم و ظلمت تاریکی از این ترین تاریکی و ظلمت این که اصلا خودش جای خدا قرار بده به طرف بره چون بودی برای سر ما آمده منیت خودمون نگاه کنید اصلا با سلامه که داستان بیش قابل مقایسه نیست این فردیت و فتر من این دیگه جاره و آمدن مهدی جامعه مدنی نخواهد ساخت آمدن مهدی جامعه مهدوی میسازه بعد جامعه مهدوی نور حقیقت الهی وقتی تابید نظم محقق میشه و عدل و انصاف و قدر نه تئوریهای عدالت حسویی نه تئوریهای عدالت جامراه نه تئوریهای عدالت مردم متعلق مردم شریعتی تلقی مصادقی عدل انصاف و قدر جامعه مهدوی یا جامعه هجری ریشهش در این گذارد نه کاری با لباس داره نه کاری با سنس داره نه کاری با شیره داره و امروز به جرأت من ادعا می کنم که انصاف در بین ما نیست قسط در بین ما نیست اگر بود لحظه آرام و ساکت نمی نشستیم علیه که میشه علیه خود بود تا خودشکنی رو آغاز می کردیم و این جامعه که این همه منابع داره چرا ما باید در عدالت اقتصادی عدالت سیاسی عدالت اجتماعی عدالت قضایی عدالت فرهنگی و و و به این مونه به این فداکت ها بیوستیم مسیحیت سیانی راه به جایی نخواهد بود به ضبط باطل مارد اعلام میکنیم آمریکا به سرعت در حال فروپاشی حالا فروپاشی رو مسامحتا بپذیریم در حال تجزیه هست ایالت های مختلف آمریکا یکی پس از دیگری ساز مخالف سر دادن و خودشون در خودشون تا حال نهایتا 2025 که این کشور تجزیه خواهد شد، مثل شگفتاری، مثل شوروی سابق، تجزیه خواهد شد به 54 ایالت. کانادا آماده تجزیه شدن منطقه کبک از تالیفات تا تورنتو و ادمونتون محدوده‌ای که مسیحی نشینه در واقع فرانسوی نشینه و اون محدوده تا خود محدوده در مقابله که سطح کانادا که انگلیسی زبان هستن آماده تجزیه است. یعنی اسرائیل که اتحادی اروپا داره سریع تر شکل بگیره، پول واحد، مرزها بردارن، قوانین مشترک سیاست خارجی واحد به یک دلیل، شوروی که پاشی آمریکا بود که این خلأ فروپاشی شوروی رو پر داره. اما با فروپا تجزیه آمریکا و این که 5-6 هزار کلاهک اتمی زیر خاک آمریکا، این بیفته دست این گروه ها که در واقع خودسر چریکی توی اون سرزمین چه بلایی در بشریت خواهد آمد؟ با این 6 هزار کلاهک اتمی چند بار کشور زمین رو نابود کرد؟ اتحادیه اروپا به این خاطر داره یک جمعیت 400 میلیونی رو از این 25 کشور گرد هم آورده که بتواند اگر آمریکا تجزیه شد مجموعه قدرت و خلأ قدرت جهانی حاضر است تجزیه آمریکا رو پر کنه. حالا شما برای بهار تمرکزیشون سفارتین ادارت همین داخله رو انداختن، داخل آمریکا رو ببندن، منقرض کنن و در محلی جهان اسلام دست این تاخ و تازها دادن در افغانستان هم در ایران. حالا سوریه را دکترین شروع برد، عراق با همینجه شما به ایران فشار بردن در چیچن استراتژی، سوریه لبنان رو از یک کنون تمام این فشارها دارن صورت میدن. اما عرض کردم تقیی نخواهند زد، مهدی در مهدی حجت نصد خودش عیسی و خضر رو همراه خواهد داشت و عیسی یک شیعه هست. ما نباید اجازه بدیم انبیای ما رو دیگران مصادره رو مطلوب کنن برای موافق و احراز سیاسیشون. این مسیحیتی که گفته میشه اگر این طرف صورت سیدی بزنی گفته اون برای صورت تو جرویات امروز داره با تانکاش تو افغانوات جهان کشت و کشتار عظیمی را میدازه. مشابه هم مدرنیته که گفته میشه اندیشه بسیار تبیل فقط چه خشنه به اندیشه و بعد بشری با دهها میلیون کشته در طول تاریخ 100 سال گذشته در این جنگهای جهانی. اون مسیحیت منحرف و این یهودیت منحرف و این مدرنیته منحرف در کنار اسلام انحرافی و انحرافی فرایندی است که تبیید ما منتظر یک معجزه باشیم. اما در روی در بگذاری و بشینی محقق نمیشه. شیعه مستقصر شرایط رو برای ظهور آماده بکنه و به سمت مهدی میرود، نه اینکه مهدی بیاید. اولین گام برای رفتن به سمت مهدی داشتن انصاف. من شرمندم در شرایط و در فضای در یه این بحث ها هستیم که امروز در گفته میشه 3 هزار پرونده مواصل اقتصادی در کشور وجود داره و گفته میشه به 700 تاش رسیدگی شده، اما هنوز جانهای تشنه عدالت داره از اینکه یکی از اینها رو اسم یکی از اینها رو بشنوه و دریابه معموله. توجیه میکنن که آبروی افراد میه اگر بگیم اینها خانواده دارن، فامیل دارن، هنوز مهرت نشده قضیه وقتی نشده مبادا بگیم و این اتفاق بیفته. این قالب‌ها دوست و شیفاتی که تو روزنامه ها صفحه نهادات روزنامه ها هر روز عکسشون میندازن اینها خانواده ندارن، اینها فامیل ندارن، بچه‌هاشون نمیتونن برن جای کار کنن، شخصیت اجتماعی ندارن، دختراشون خواستگار نمیخواد بچهشون بیاد. فقط شأن و عظمت انسان سرمایه‌دار و انسان سرطرت و پولدار قضیه اهمیت داره. گفته میشه سرمایه فرار میکنه اگر بگی سرمایه از کشور فرار میکنه. این چه توجیه؟ سرمایه در محیطی سرمایه‌گذاری میشه که ریسک سرمایه‌گذاری پایین باشه، یعنی فساد اقتصادی پایین باشه، اون تضمین داشته باشه در یک رقابت سالم بتونه پول رو بیاره. اگر کسی از چرخه اقتصاد سالم نگران خودش رو از بین ببره، اون میشه که فردای اونها که گلالو باشه بتونه ثروتش رو به صورت تصاعدی بالا ببره در یک محیط در واقع گلالو، اون بهتر سرمایهش رو ببره. شما چرا نگران سرمایه داران هستید که قائل به رقابت اقتصادی سالم نیستن؟ اگر فشار دو رو گفتید سرمایه گذاری در واقع خطر میفته. چه نفعی مردم میبرند؟ چه سودی برای عموم خواهد داشت و حقیقت چطور پیاده میشه و عدالت چطور محقق میشه. مگر عقلی تأکید نکرد این وضعیه که کثافت رو نمیشه با کثافت پاک کرد یا شد، کثافت بیعدالتی و ظلم و جور رو فقط باید با پاکی رفتار مطابق با فطرت مطابق با حقیقت رو بنده. از این جهت نمیدونم من واقعا توی این معادله چیه کردم. از این طرف اگر روزنامه این حالا جنانچه سیاسی هم این روزنامه جمهوری اسلامی رفتی می نویسه بیشتر حتی باز مخاطب تهران مردن، این نمیدونم چه جوری جمع میشه با این که ما صدها پرونده مطالب اقتصادی درش داشته باشیم یکیشون رو نتونیم بگیم، یکیشون رو نتونیم بگیم. اولا اینجوری نبود، اولا اون آقا کرباسی رو آوردن کلن همه به عمل دادگاهشون حق کردن تلویزیون آخرش در زندان رو در یه مدت درخواست آزاد کنن. این شهران جزایری چپ و راست و این و اون را به همه دون ستومن ستومن با اون رو رفت تکبت شد به بوکه برشت رو شد اونجا و تو زندان رو باید ازدواج کردن. باید باشه نمیشه چی رو یا مدتر گرفتن. از این جهت اعتبار من زمین سازی برای ظهور شیعه بصیر میخواد و شیعه بصیر در رفتار خودش دو بزاره باید بگیرد، انصاف و قسط. اگر انصاف نداشته باشیم و قسط رو رقم نزنیم قطعاً انحطاط قانقاریا بده، قانقاریا میگیریم جسد سیستم رو و سیستم قطع میشه. حکومت و جامعه در دید انبیا و دید امام راهب این هست که حکومت و جامعه مشابه بدن انسانه، کامل در صورت سیستمی رفت روی سیستم ها شناخته شده بدن انسانه. از در تکامل هیچ سیستمی در کائنات و همسی این بدن انسان کامل نیست. انبیا ترکیب دارن، بزرگان دینی ترکیب دارن که بدن انسان مشابه جامعه و حکومت هست، حکومت مشابه بدن انسانه. این بدن شما به عنوان متخصصین علم پزشکی، متخصصین دانشگاه ایرانی پزشکی، یک بدن انحطاطش از کجا شروع میشه؟ اونو بررسی کنید، تطبیق کنید با این گزاره‌ها که جامعه ما انحطاطش از کجا شروع میشه؟ مجموعه‌های سیاسی ما انحطاطش از کجا شروع میشه؟ مگر چرا است که چشم می‌بندیم به روی این واقعیات و حقیقت‌ها؟ واقعیت وقتی چشم روش بستیم قطعاً طبقات چشمی رو خواهد داشت. حالا اون روز اگر مهدی آمد به این معنی که به خاطر ما میاد یا چی گردن ما بزنه، یعنی اون روز دیگه نخواهد آمد که در واقع ما رو نجات بده. ما چنان بودیم که شیعه مقصر بودیم، یعنی قصور کوتاهی کردیم. امروز فرایند اون این خواهد بود که ما هم کنار دست بقیه به هم مشروب رانده بشویم. شیعه بودن از دارستایی هم خیلی امتیاز محسوب نمیشه اگر شیعه مستقصر نباشه، شیعه مقصر جرمش از بقیه بیشتره. لذا تبریک عرض میکنم تولد موعودی به نام عیسی مسیح رو که بازوی سندراست مهدی و برای تحقق قسط و عهد خواهد آمد. مهدی که وقتی به دنیا آمد از یک مادر باکره، از یک بانوی معصوم، از یک بانوی معصوم که فقط فاطمه رضیتی مشابه بود داشت. و امیدوارم که همه ما و همه شما عزیزان پیروان صدیق و واقعی مهدی و خضر و عیسی باشیم. و سلام.
بعد سوال رو هم بخونم.
بعد سوال رو میاند من چه چه منازات رو هم میاند باشم که رو سنگ فایده ایستم.
صدر تکرار میکنم جناب آقای دکتر حساسی بحث خوبی مطرح شد. فکر میکنم بحثای مطرح شد که هم موافق زیاد هست هم مخالف، و جای صحبت خوبی هست. حتی دارشون هم بلدان هستی که بلند کنم و از درازه
دستاوردی که
دیگه در واقع دیپلماسی عمومی داشته این بوده که فرماندهان شورای امنیت در مرحله قبلی که اول مهر امسال همونطور که ملاحظه فرمودید قطعنامه کرده که ایران تصویب شد در شورای بکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که فقط یک کشور یعنی ونزوئلا قطعنامه به ایران معرفی کرده 34 کشور دیگه رای متحد بودن که رای مقابله. اما الان مرحله چه رسیده که روز گذشته اعتراض اروپا اعلام کرد که ما سوی درواقع دوستی اصفهان که فعال کردید رو میپذیریم از این به بعد ادامه ندید. یعنی این 29 روز اول گفتن اصلا نداشته باشید، بعد گفتن حالا که دارید تاثیرش رو فعالش نکنید، حالا میگن ما میپذیریم از این به بعد انجام ندید. ببینید این فرایند دیپلماسیه. حالا اگر شما یه موضع تندی گرفتید از این جبهه که اینجا هستید رفتید جلوتر پایتون مذاکره عقب نشینی بکنید برمیگردید روی وضعیت سابق. اصطلاحا در اقتصاد به این میگن رشد معادل با صفر، یعنی رشد کردید اما سر جای قبلیتون بودید. اگر شما با همین وضعیت برید پایتون مذاکره از همین جایی که هستید باید بیاید عقب نشینید. اما اگر شما قبل از ورود به مذاکره تاکتیکای مذاکره رو بدونید، یه تهاجم کنید از نظر رسانه‌ها جلوتر تا اینکه به مذاکره اومدید این عقب نشینی میشه. این کاری که طبیعتا ما میبینیم که خیلی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و روس‌ها استفاده میکنن در سمت سیاست بین‌الملل. ما این مدل دیپلمات‌ها باید به این دو فرمول هم به تمایز بین ضربه اول و دوم هم به تمایز بین دیپلماسی اقتصادی با دیپلماسی در واقع عمومی مجهز بشن. در مجموع به نظرم میرسه که موضع در واقع خوبی بوده. باید ببینیم آیا خوب مدیریت میشود یا نه. فرضاً که این سوال را از شما دارم که آیا شهر راحت می‌کنید به خاطر این همه ناعدالتی در مملکت؟ شهر استعداد شما من از شهر را نمی‌کنم. این پیری از دوگردم که می‌بینید باید اینی که من اصلاً شهرها نکنم. نمی‌خوام که من خوابم در واقع بسیار چند هم چرخه در واقع سوت و ساز بدن من و ساعت بدن من و تفاوت بدن من اصلاً همینجوریش نمی‌خوام چه بگیم بیادلتی را ببینم. به نظر شما خیلی زمان آن فرا می رسد که ما بجای شعار بزنم عدالت اول از رفتی و عدل حدود آن جامعه عمل بپوشانی، زمانی که همون انصاف داشته باشیم نمونیم که دیگه عدالت رو محقق کنه، از خودمون شروع کنیم توی صحنه. در کشور ما که همه ما دم میزنیم که یک کشور اسلامی هست بسیار بسیار بیعدالتی می شود. مسئله بیعدالتی ها را بسیار زیاد در ادارات میانیم این بیعدالتی ها را، در حالی که در کشور ما افرادی هستن که به شام شب ماساژ هم و باید با شکم سیر بخورن. بسیار از مسئولین مقادیر عظیمی پول را از بیت المال می خورن و دم از عدل علی می زنن. خودشون هم بسیار ما را بشن. فضله از شخصی چون شما که با جزارت همه حقایق را میگویید تعجب میکنند که مسئولین برگزار کننده جلسه سخنرانی شما اجازه خواندن یک متن نیمصفحه‌ای را نمیدهند. آیا این عدل و حقیقت است؟ آقا اجازه بدید ایشون یک متن نیمصفحه‌ای را تشریح کردن اجرا کنید. یه اجرا کنید جان این دوستم را گرم اجرا کنند دیگه قدرت من اجرا کنند
دیگر پیروز سخنرانی در مدت طولانی جاسوسی و نمایشگاهی کشور پرداخت
و هر روز نیز بقتداد مخاطبان و مخاطبین رو اضافه داشت. ویژگی‌های او در برنامه کنکاش سلطه جوانی جامعه نبود و برنامه‌هایش چیزی متناسب با گفتارهای سرمجلهٔ آیین فرهنگنامه بود و جالبتر از آن تحلیل‌های او در مورد مسائل عراق و آماده بسیار داده او از این موضوع چشان از جریانی خاص داشت. درست جامعه انصاری در مقابل جامعه انصاری بود در مقابل مدرسه جامعه مدنی نشان از نهاد یک تفکر به صورت ناقص و اثر داشت که کلیه حسن عباسی و کلیدواژه‌های دهانپرکن جنگ روانی دکترینات مکتبیت تئوریک و برمرگرد اعداد و آمار نجومی خلیلیکان مینو و مانند صدایو به خوبی در جهر و صفر متقبل به خصوص در قشر مذهبی دانشگاهها بسیار مؤثر واقع گشته و او را به عنوان شخصیتی نه تنها استراتژی ایشون دکترینو استراتژی کردند چه بسا اندیشمند در نظرها میشوند. سامنتی در یکی از سخنرانیهای خود در دانشگاه تهران روشنفکری دینی را دعوت به مناظره مینماید. اما شخصیتی که نه از فلسفه خوانده و نه از سیاست، اما در بیان و ذهن مکمل موفق بوده است. انتقاد از دولت غرب در نمان خود و رفتش تیمورها و نیز انتقاد از دولت سری در مدلات و سخنرانیهای او نشان از نداشتن حکیمتی ثابت در دفاع از جمهوری اسلامی میباشد، چه بسا در بعضی موارد مجبور به عذرخواهی نمیشد. دقت در معرفی اشخاص از درجه رسانه ها متاسفانه از مواردی است که نیاز به توجه بیشتری دارد، چون که جمهوری اسلامی علاوه بر وضع داخلی دارای قصد و بودی در عرصه بین‌المللی میباشد و خدشه دار کردن آن جز فرصت سوزی چیز دیگری در بر نخواهد داشت.
من تشکر میکنم از شما هم اون قسمتایی که در واقع مرد و ستایی شما رو بیرونش رو درست اونجا شمسی انتقاد رو خب همش کارد، اما من هیچ وقت موضع یکی که خودسی هم نداشتم که بخواهم نبریه بدم و این نکتر که من شما حرف میکنم که فقط من دوستان و اشتباط من سر بمیشه تحصیلی فضلی قبر هست امروز سر شباط مکنم دانشجو میشینم در واقع تحصیل در فضلی قبر هستم برای چون مخواد رو هم بدنم در واقع تحصیلی خدمت دوست عزیز رو معرف کنم که در واقع بیشتر از اینکه من داخل کشور شناخته شده باشم به عنوان یک استراتژیست خارج از بحر شناخته شده هستم، استراتژیستهای ارشد جهان در حوزه تخصصی توی این حوزه ها مراوده دارن با ما توی این مواقع. اشاره دارم که به کنکاش برمودن، کنکاش تا اطلاع ثانوی تنها برنامه در واقع تاکشو تلویزیونی بود که در شبکه‌های فارسی زبان ایرانی از داخل کشور یا از خارج کشور اون سر از موقعیت علمی رو داشت. همون یک برنامه در علوم استراتژی تلویزیون ما به طور زنده پخش میکرد. اصلا اگر دوستان در از رفتات اون رو دیده باشن خودشون تصدیل می کنن که اوه بنای اون برنامه بسیار بالا بود. من سه سال به عنوان کارشناس اول تلویزیون نمیدنید این که حالا یک تلویزیون با من به بروز دیاسه هم ارتباط نداشتم، ما توی برنامه مختلف دربت می شدیم نبرده مقاطب خانون به اینجا به کارشناس رو کردم آقای سلامی جانی رئیس دولت سازمان صدا و سیما توی نسخه انتخاباتیش قبل از انتخابات رو من 4000 استاد دانشگاه رو توی 10 سال آوردم تلویزیون در این برنامه ها کردم. سه سال 80-81-82 تا زمانی که من ممنون تصدیق شدم من کارشناس اول تلویزیون بودم با نظر مخاطب. رنج موضوعاتی که ما درگیر بودیم از بحث‌های نظامی کنار دست نظامی ها توی جنگ عراق آمریکا بود و این برنامه عطف ایمان که بحث‌های معارفی رسما با من شروع کردن تا برنامه‌های سیاسی تا برنامه‌های اقتصادی تا برنامه‌های اجتماعی دیگه حوزه تخصصی خود ما در بنیان استراتژی به جای بود. اگر کلمه عملیات روانی رو بشنوید یکی از درسهایی که ما در کلیدیم عملیات روانی اگر مدیریت بحران میشنویدون درس دوم، اگر امنیت ملی میشنوید درس سوم اجتماعی، اگر دکترین ها رو میشنوید اون اصلا تخصص ماست، اینکه چطور دکترین طراحی کنید و چطور دکترین های مختلف افراد مختلف رو بشه تعیین کرد. لذا اینکه مثلا اینکه بگیم آقا اینها از مثلا انواع و اقسام آلات و تجهیزات پزشکی یاد شدن، خب این ابزار شماست. اما اینکه کسی فکر کنه موضع‌گیری ما مثلا وجهه جهانی رو مخدوش کرد اینطوری نیست. خدمت دوست عزیزم عرض میکنم امروز این کلمات رو به انگلیسی سرچ کنید در اینترنت آقای کیسینجر 84 استراتژیست ارشد ارتش آمریکا من 39 سالمه. امروز همیشه تو تحقیقات مراکز مطالعات استراتژی که در عرب رسانه هاشون عموما جبه اسم ما کلمه کیسینجر آف اسلام، کیسینجر جهان اسلام رو می نویسن. من هنوز نصف سر نامه کیسینجر هم ندارم. این وجهه محسوب شده این وضعیه نیست. فوکویاما و دیگران آقای مایکل لوین موضع جدیدی ما داره. اینه که ببینید این موارد رو چه فکر کنیم. آقا حالا ما حتما با یک جناح به خصوصی، ما هیچ جناحی رو واندارش نیستیم. اگر فیلان یه جاسوسی کلاس داشتیم، اون کلاس های آزاد 3200 دانشجو رو بشونه. بزرگترین کلاس ببینید سخنرانی نبوده دوستان اینجوری بشینن، کلاس 3000 نفره نوبت در حوزه علمیه و در دانشگاه‌های سلطنتی هنوز چنین کلاس داره که نه سلطنت کلاس ها، یعنی سه سال این طول کشید تا تحقیقش کردن. اگه تحقیق نشده بود نه اون کمپاش کم میآورد وقت به ما، نه اینجا. لذا اگر دوستان فکر میکنن تون صدای ما جوریه که جذابیت داره مطالب ما عمق نداره، اگر میفرمایید که جامعه همسایه ما جامعه همسایه عبور کردیم، جامعه نبوی ادبی رضوی همه را دعوت دادیم بعد از این دوستمون که شنیده اون رو به جامعه مدنی رسیدیم، ماهیت قرآن رو در جامعه هجری دیدیم، اینقدر که جامعه مدنی عربی تئوریک داره امروز در ایران در اثر ترجمه ها جامعه هجری و مدنی مبعد تئوریک داره. لذا زاویه نگاه اینجوری قطعا راه به جایی نخواهد برد. در خصوص مناظره ما دعوت نکردیم، ما مناظره انجام دادیم. 400 مورد مناظره دانشگاهی داشتم با این افراد. اینه که اینطوری دوستان تصور نکنن که حالا نه ما تازه دعوت، نه با خیلی از نامانی نشستیم پای مناظره، نوارهاش موجوده، بخشایش تلویزیونی بوده در شبکه 4 یا در برنامه اردوی بیشه قرار شبکه 2 و 3 رو که اونها میزگر بوده در مناظره های رسمی، اونهاش هم که دانشگاهی بوده و جنجالی که خیلی از این 18 ساله رویت شده توسط دوستان. فقط مشکل ما اینه که ما اندیشه ما متفاوته، چی دیگاه ما مخواد به خودمونه، اصلا هم ادعای تقدامیه بود من این دوست داری دوستان رو نکنم. اما اگر فکر میکنم دوستان که ما با به کار بردن این کلمه ها و نمیدونم سهر این کلمه که دوستان به کار بردن سهر کردن مخاطب، واقعا این موارد مناسبی نیست. ما به مرد فطرت خلاقه حرف ما میزنیم، به حرف که میزنیم باور داریم. یک کلمه بازی حرف که میزنیم چشم داشتی نداریم، یعنی نگفتیم حرف رو میزنیم شش ماهی بده بشیم کانادای مجلس، کانادای ریاست جمهوری، کانادای شورای شهری، حرف رو بنمون دستگاه ما رو جهت کنه اون دستگاه. برای این حرفی که میزنیم هر روز بگیم دادگاه و اجازتون من با تبریم من با تبریم من دل درگیر به جمهوری اسلامی دارم. برای جمهوری اسلامی 6 ساله این دفتر پشت خاطرات جنبیده هست. خیلی از اینهایی که ادعای دفاع جمهوری اسلامی داره من دوتا کلافین دیمرسی تو پاهم هست. عمرم پشت خاطرات ها رو دارم دارم توی دفاع علمی و فرهنگی از جمهوری اسلامی هم توی سالها میدین داری میکردم. حالا امروز ما مثلا آبی جمهوری اسلامی میبریم هر روز بریم دادگاه، هر روز همون شنبه گذشته من چندمین مرحله دادگاه بوده. اما مثلا دوستان دیگه امروز تو رسانه ها هستن، تو جای دیگه هستن، تو دانشگاه هستن، اونها اساسا هیچ مخاطره ای برای سیستم ندارن. ما مدلی که از انبیا گرفتیم اینه که وضع موجود رو اگر بی‌عدالتی درش بود برنداریم، هیچ تعارف هم با هیچ کسی نداریم، وامدار کسی هم نیستیم. از این منبر و جهت حریت ما حاصل یک نکته است، گوش کرد رونت رو بخور، منت قصدار رو نکشی. بچه بودیم یه جای کار میکردیم استاد رو این رو درد میدازم اون دوستایی که اون کرباشی رو ما کار کردیم. گوش کرد رونت رو بخور، منت قصدار رو نکشی. ما هیچ کس نتونست ما رو بندار کنیم، نگاه زمان آزاد و بازه هر همون هم با فطرت انسان ها عجینه. اگر اشکال آماری و علمی و منطقی برش وارده خیلی خوشحال میشم که سیده یه من از گمراهی نجات. فرمودن که تبریک به مناسبت میلاد بافراد حضرت مسیح لطف نمایید مدرس سهیلین رو بیشتر توضیح دهیم. این عزیزان سهیلین رو مسئله و موضوع زیادی براش نوشته شده و کتابهای زیادی تهیه شده. اجمالا عرض میکنم که یک کفه ای از در شمال زمین بیت المقدس به اسم زایان یا سهیون که ایدئولوژی سهیلینیسم از این گرفته شده، این شأن جغرافیایی و محیطی فضای ایدئولوژیکی که بر آژانس بین‌المللی یهود حاکم هست، برای انتقال یهود از سراسر دنیا به منطقه در واقع فلسطین یا به جای دیگه، اون ایدئولوژی صهیونیسم که بر برده یهود از در واقع ایدئولوژی از تفکر یهود استفاده میکنه، به عنوان ایدئولوژی صهیونیسم شناخته میشه. بعد هر که در این زمینه کتاب و مقالات زیاد نوشته شده و من شما را ارجاع میدم به اون کتب. آیا به نظر شما آیا تغییر از روشگاهی که باعث احتکار کشور شده و با گلهایی که زده باعث شده نام جمهوری اسلامی در جهان شنیده شود جرم حساب میآید؟ این هم شما رابطه است. منظور شما از دار زدن دانشجویان چیست؟ فرمانده دوست دیگه ای آیا خطباتی که شما با اشاره کردید هزار یکی را در سرسرسرسی خود ندارد؟ خانه امام هم در شما را تهران بود، آیا این دلیل برای این هست که ایشان اردوی نامناسب بودن؟ من از همه خودم شما را تهران هست این که فرمانده تغییر از ارزشگاهی که باید اقتصاد کشورش شده و با گلهایی که زده باعث شده نام جمهوری اسلامی در جهان شنیده شود، واقعا اگر نگاه ابزاری اینجوری داشته باشید که مثلا از طریق یک فوتبالی نام جمهوری اسلامی با گلهایی که به فوتبال زده میشه جمهوری اسلامی حقانیت خودش میخواد از طریق فوتبال اثبات کنه، اسمش از طریق فوتبال سر زبانها بیفته بهتر نهست. جمهوری اسلامی مثلا به جایی که شب میلاد فلان امامه، به جایی که مثلا یه فوتبال مثل یه هنرمند شب بیاره به مردم تبریک بگه، برم تو خیابون اون کارتونکاوی این آقا امشب میلاد فلان امام تو تبریک بگو، مگه اون اصلا حق نداره؟ خب چرا ما این آدم ها رو آبرانیسمان میکنیم بزرگ میکنیم که اون رو آبرانیسمان کنیم بزرگ کنیم؟ این که ما با من فکر کنیم بنده به عنوان ورزشکار حرفه‌ای عرض میکنم، آخرین بار شما از خودمون تعریف کردیم، واقع قضیه اینه که من با ورزشکاری و ورزش به ورزش اندر دادن اصلا مخالفتی ندارم. مسئله من اینه که آدرس غلط دادن صرف این نیست که این بنده خدا برد زده یا هزارتون یتیم رو تحت سرپرستی داره یا سخت کار کنه سامده، بسئله من اینه که آدرس غلط اونجاست که برای جوانها الگو میتراشیم، اسطوره میتراشیم، آدرس غلط دیدید اینگونه باش. مسئله ما اینه و الا انسان‌ها کردن زندگی شخصشون به خودشون پرده به سوال روشن اونا هم چنانه دارن کجای دنیا خانه دارن، اما چون این افراد شجاع‌ترین انسان‌های این ملت هستن اون موقع خواستیم به همه جوان‌ها بگیم این جایزه رو دادیم، یعنی شما همتون این گونه باشید قفلت میشه. اگر همه از این زفت زندگی ها آمدن پایین و معذب کار آمد بودن اون موضوعیت و الا به نظر من تغییر از ورزشکار اینجوری تغییر نه به عنوان قهرمان ملی اینجا مسئله کار نیست. اینکه فرمودید خونه ما هم شما رو تهران بود، اینکه خونه که پیش شما رو تهران نشده بود خونه ما هم شکرهای بدنه اون حسین جنت حسینی جوانان کاملا کافگری به این معنی که چون خونه شما رو تهران ما تو شما رو تهران هم علی آباد داریم جهرس بزارد دوستان شما رو تهران هم خونه های بسیار
خب حالا تا بعد بیاد دوستان یک لحظه سکوت کنن. حالا میخواستیم ببینیم ظلمت چطوریه. حالا خانوم ها موبایلاشون رو برای خما میکشن. تمام آنچه که دیدید الان اینجا نوری وجود نداره، در نتیجه ظلمت حاصل یعنی ظلم حاصل ظلمته و ظلمتی که الان اینجا ایجاد شد ببینید حقیقت رویت نمیشه، حقیقت رویت نشد نظمی موضوعیت نداره و وقتی نظم موضوعیت نداشت قطعا جور مصداق خواهد داشت. منظور از تنویر افکار عمومی، منظور از بصیرت بخشی اینه که بتوانیم نور رو نور حقیقت الهی رو بر واقعیت‌های جامعه بتابونیم. اینه که دوستان آره صلوات بر شما اینه که نسبت بین نور و ظلمت رو به طور کارگاهی عملی از من نگذارید کار بکنید. خب این که فرمودید خونه امام شما در
فلانه، نه ببینید ما منظورمون این قضایا نیست. مسائل این افراد و حوزه شخصیشون به خودشون مربوطه، اما وقتی مهدی میشن، لابراتیسمان میشن، اونجا اسطوره شدنشون خیلی مهمه. نگاه کنید به این مسئله، فرضاً منظور شما از داد زدن ما دانشجویان چی؟ داد زدن دانشجو، ببینید ما جنبش دانشجویی داریم، جنبش دانشجویی جنبش اجتماعی. مبادا دانشجو سکوت کنه، یه کارخونه کارگری بزنن بیرون، اون جنبش کارگری نه تنها از حق خودش دفاع کنه، جنبش دانشجویی صدای اونها رو جای نتونه برسونه. سال گذشته دوستان شما در دانشگاه‌های تهران چند شب رفتن خوابیدن کنار همین کارخونه‌ها، در اثر اون در خوابیدن اون دانشجو توی خیابون اون در نیست نفر خوب دقت کنید، شورای شهر تهران آمد پای کار، مجلس شورای اسلامی آمد پای کار، نهادهای مربوطه در دولت اومدن پای کار و در رسانه‌ها شنیدید، اومدن سریع برای اینها رو جایی زدن، بردن فضای گرم و یک مجموعه ایجاد کردن، مستقرش میکردن. حرکت جدید و دانشجو باعث شد که همه مسئولین رو بیارن پای کار. دانشجو داد زدنش اینه. روز چهارشنبه گذشته دوستان شما در دانشگاه اصفهان و مشهد و تهران تجمعی داشتن جلوی کاخ اتاق روسری برای اعلام همین اسامی. خب ببینید، این که دانشجو آوانگارد یعنی پیشتازه و پیشتاز بودنش به این معنی است که دنبال جامعه نمیره، جامعه باید دنبال این بره، حرکتی رو رقم میزنه که میتونه مؤثر واقع بشه. در قضیه انرژی اتمی خوشبختانه انعکاس رفتاری که دوستان دانشجو داشتن در اصفهان، این حرفه امکانی که دادن در یونیورسیتی اصفهان در نطنز و جای دیگه بسیار انعکاس خوبی داشت. در قضیه مواسط و مسائل چنینی برخوردشون خوب بوده، اساسا اگه دولت نهم به اون با شعار عدالت سر کار اومد، حاصل این بود که سالها دانشجوهای ما همایشهای عدالت میگذاشتن، فریاد عدالت میزدن. من پیروزی دولت نهم رو مرحوم و مجنون تشکل دانشجویی و جنبش دانشجویی میدونم. لذا منظور از داد زدن اینه که واقعا دفاع کنید از حق و حقوق انسانهایی که صداشون به جایی نمیرسه. رئیس جمهور هم خودش توی زارت ایران تاکید کردن که آقا دانشجو توی داد بزن که صداش به ما برسه. من فکر میکنم که به گونه ای باید دوستان ما عمل کنن که ما نداریم حق مظلومی این که طرفدار مظلوم باشیم و در مقابل کسانی که ظلم و روا میدارن، این وظیفه کلیدی ماست. یکی که سوال شب را داشتن بشه رو بردن از
مسلمان آقای
تجاری صنعت و غیره، آنچه که اعمال می‌کنیم و طراحی می‌کنیم حرفهای کلامی برای تحقق اون گزاره ها. مثلا در سیستم بهداشت و درمان، در سیاست های بهداشت و درمان استراتژی ها رو باید تعریف کرده باشه نمیشه که بهداشت رو محقق کنه، درمان رو سر جای خودش بنشونه، تقدم بهداشت بر درمان نه در اندیشوار بلکه در حرف و عمل. اینجا موضع ما تو اون طراحی ها کاملا عینی است. مجموعه مختلف در کشور مشاوره میدیم، نهادهای مختلف تصمیم ساز و غیره، اما در حوزه های تاکتیکی بعضی مسائل رو باید بهش تذکر داد، توجه داد و در جامعه کار کرد، چون واقعا دیگر مسئله تصمیم سازی و طراحی و توصیه کردن گذشته. عرض کردم ما یه موقعی میایم 4000 تا سخنرانی میکنیم، راهکار ارائه میدیم، یه جایی اصلا وقتی ببینید عمل نمیشه مجبور به دار بزنید. این اون شما یه قلمه رو احتمالا مطلب دستتون میرسه، احساس میکنید همیشه عباسی فقط داد میزنه، راهکار و چارچوب ارائه نمیکنه. اشاره که باز دوستان داشتن به طراحی مدل جامعه، اصلا شما وقتی مدل طراحی میکنید یعنی دارید راهکار میدید. از این جهت انتقاد شما در خصوص اون بحثی که از صورت عمومی منعکس شده وارده، اما در مجموع نه. من الان در مجموع مرکز خودم بیش از 250 سازمان ریز و درشت رو مشاوره در حوزه طراحی استراتژیک میدم با مجموع دوستانی که توی مجموع ما کار میکنن، و این حجم از مشاوره معناش اینه که ما به اون مجموعه میگیم از کدوم طرف بریم، چجوری بریم و چطور طرحمون رو محقق کنیم. اما در مجموع تشکر میکنم از شما.
فرق ویتنام با عراق غریبه که ویتنام جنگلیه،
عملیات شریکی در محیط جنگل راحت صورت میگیره چون همه چیز مخفیه، اما عملیات شریکی در کبیر ارزشش بسیار زیاده. پیرامون یزد کبیره، جنگل جدیدی. اگر کسی که بخواد در عملیات شریکی بزنه قرار کنه تو بیابون، یک موتر بلند شه راحت اینا رو تو بیابون پیدا میکنه. عراق کشور در واقع نیمه کبیری بیابانی، عملیات شریکی اونجا اگر صورت بگیره ارزشش 10 تا 100 برابر عملیات شریکی تو ویتنامه. اگر تو 1000 روز 5000 عملیات شریکی در خاک عراق صورت گرفته، یعنی آمریکا در میدان بازاری وحشتناکتر از ویتنام شرکت کرده و حضور پیدا کرده. از نظر توان سیاسی هم که ملاحظه فرمودید، دولت مسجد و دولت شیعی داره اونجا سر کار میاد و اختیار بعضی از حقوق تصمیمی رو از طرف از آمریکایی خارج میشه. حالا که در هفته‌های آینده برای حل این مشکل دست بشه فرخندی بزنن، اما دیگه خودشون میدونن. اما بعد از گذشت 1000 روز خیلی از مواردی که ما پیش بینی کرده بودیم در بحث‌های آینده شناسی در خصوص عراق و قضیه آمریکا توی عراق صدق پیدا کرد. یک نکته رو عرض کنم خدمت شما، روز نهم جنگ عراق آمریکا نیروهای مسلح کشور اعلام کردن که بیت‌های عراقی ها خاموشه. معنای این حرف اینه که زمان جنگ که باید ترافیک کانال‌های رادیویی و بیت‌تیوی باشه، برعکس عراقی ها بیت‌هاشون خاموش شد و سیستم های شنود نیروهای مسلح ما که شنود میکردن سیستم های اونها رو متوجه شدن که اینها خاموش شدن. وظیفه رسانه ملی چی بود؟ آیا رسانه ملی اونجوری کمیته تبلیغات اخلاقی انجمنی دستور عملش میداد؟ روز نهم بعد میومد میگه بابا تمام شد. خب روز نهم دیگه خبر داشتیم که کاملا عراقی ها تسلیم شدن و اصلا عراقی ها دیگه نمیجنگن، از اولش هم نمیجنگن. یه قسمت کوچیکی توی بصره و محموله در واقع بندر عمان خطیب و اینها میجنگیدن. 9 روز که گذشت از 21 روز 9 روز بشت و اینها مقاومت کردن، بیتیمان انتقام شد، معلوم شد عراق سقوط کرده. یا هم روز تلویزیون باید میمد اعلام کرد که عراق سقوط کرد. تو ذهن مقابل ما میشن که عراق 9 روز در آن بزرگ، اگه ما هم بشت ما یه روز بیشتر در روز برم بیم. اما از روز نهم تا 12 روز بعد به روز 21 که تانک ها اومدن جلوی که شهر برگرد اومدن جلوی کارخان سردام مستقیم شده کردن به در این کارخان و بارد شدن، 12 روز اونجا آمریکایی ها بحث سوخته داشتن. خیلی برای ما مطرح بود. لذا از اونجا به بعد جهتگیری تحقیق ها در تلویزیونی جهتگیری هدایت شده بود به دلیل اینکه باید ثبات روانی مخاطب داخلی در نظر گرفته میشد. الان مخاطبه ما میگه که به ما هم نوشته اراده 21 روز مقاومت کردن، ما اصلا 25 روز مقاومت، از ما خیلی بیشتر از مقاومت ما از بالا نمونه میگرد. لذا ببینید یک تعداد فعالاتی در فرایند تمام بار رسانه من رسانه ملی که موضعگیری از اون موضعگیری رسمی کشور تنقی میشه. نکته دوم هم اینه که من تحقیل هیچ شرایطی در هیچ بخش تحقیلی در جنگ عراق آمریکا اعلام نکردم که صدام دوام میاره میماند و آمریکایی ها در دوام اونجا رو نمیگیرن. جنگ 5 گام داره. از 5 گامش 2 مسئله عمده توافق و پاسدازی، یعنی تفکیل توافق و پاسدازی رو من به نظر نداشته. شما ذهنیت حمله و اشغال هستید. یه جا رو حمله می کنن، اشغال می کنن، بعد اشغال می کنن اینجا رو کسی گیره و شما ممکنه مقاومت کنید بیرونش می کنید. تا زمانی که اشغال تکثیر نشده، یعنی گام سوم نرسیده، تکثیر به مرحله توافق نرسیده، یعنی دشمنان رو دنبالش نکرده از جا بیرون کنید، این فرآیند کامل شده، جنگ کامل است. جنگ صورتبندی و فرمیشن داره. آمریکایی‌ها الان درگیر مرحله دوم سوم هستند، یعنی درگیر اشغال و تثبیت توافق هستند. دارن تعقیب میکنن گروههای شریکی رو، باهاشون برخورد میکنن و آرامها میخوان تثبیت کنن. این فرآیند ممکنه 20 سال طول بکشه. اگر 20 سال طول کشه جنگ اون موقع 20 سال و 21 روز، یعنی 21 روز حمله و اشغال، 20 سال توافق و تثبیت. از این جهت جنگ عراق تمام نشده، هنوز ادامه داره. منتها تو ذهنیت عمومی همین که صدام سقوط کرد استنباط همه این بود که جنگ تمام شده، آمریکا پیروز شده. آمریکا اگه پیروز شده بود به دست خودش نمیومد یه فرآیند به رقم بزن که شیعه ها اونجا حاکم بشن، که حالا دیگه چنین سراسیمه زیاد تو منطقه ببینیم این نتیجه انتخابات مجلس در واقع عراق اینجوری شده. در لیست آیت الله سیستانی رأی آورده، بیا ببینیم چه مصیبتی رو به دست خودش به وجود آورد.
خب روزهای اول که ایران حمله کرده بود شرط داشتن مصاحبه میکردن به ایران حمله کنن. اون روز فضا یه چیز دیگه بود، الان فضا یه چیز دیگه است. الان اصلا افکار عمومی آمریکا، اروپا، عراق و ایران برای حمله آمریکا به ایران مصاحبه نیست. اون روز مثلا پیر زمان گفتن نه شما رفت تو کربلا، شما نمیتونستید راه کربلا رو باز کنید. رفت اونجا سربازان آمریکایی با تانک اومدن آب دادن به ما، نون دادن. خدا پدرشون رو بیامرزه. هر چی که چیزی نمیگه واقعا شکست آمریکا تو این وضعیه حداقل عدم نفرتش کنه ناکامیش مهرت شده. اما اینکه ذهنی شما میگید که این بحث ما در تعرض استراتژیک فرایند ذهنی داره یعنی چی؟ یعنی ما میایم 21 لایه رو در تئوری در واقع لنچستر یا مکان بررسی میکنیم، در فیوچرولوژی و آینده شناسی معین میکنیم یه گردان در آینده چه ماهیت رویکردی داشته خواهد داشت، بخشیش ریاضی و کمیه، بخشیش فرایند و پروسس ذهنی کاره. شما تبیین آینده رو نگه غیر از بزرگاه ذهنی خود انجام بدید. این نه تنها مضمونی بلکه تمام استراتژیست ها از این فرم های باید استفاده میکنن و عمل میکنن. درصد خطا در دنیا نمیشه دو دامنه درصده، در مجموعه چند از دو دامنه درصده. ما هر چی در مورد یورو گفتیم، اون روز که یورو عقب مونده بود اومد دو روز خراب شده بود ما با دلار جا مونن یورو بانک مرکزی جمهوری اسلامی موضع گرفت و اصلا این گونه نیست آخرش مجبور شدن بخش از ضرر ارزش رو از سمت یورو چون چند از دو هفته بعد از موضع گیری رسمی ما دورو از در واقع یورو از دلار جلو زد. این در اقتصاد پیشبینی فروپاشی اقتصادی امرون و بولتان و شرکتهای تابعه آمریکایی همونطوری در قبل جنگ عراق آمریکا پیشبینی بعضی وضعیت دیگه همین اینها مستنداتش موجوده. امروز در تخصص انرژی اتمی ما هرچی گزینه ها رو پیشبینی کردیم و معاینه کردیم مو به مو اجرا شده. لذا فرایند ذهنی نه تنها تبیین بلکه یک هنر هم در فیوچرولوژی آینده شناسی پروسس ذهنی باید صورت بگیرد و ارائه بدید. اما اگه فرمودید آرمانیه بله من در حوزه فکری آرمانگرا هستم چون مدل جامعه طراحی میکنم. مدل جامعه یعنی اوتوپیا سازی یعنی معین فاضل سازی. عمده فلاسفه در غرب هاشون معین فاضل سازی بوده دیگه یعنی افلاطون ارسطو یا سر تامس مور اینا میان یک معین فاضل میسازن حرکت جامعه به سمت اون رو محقق میکنن. شما بفرمایید معین فاضل نداشته باشید، میخوام یه ساختمون بسازیم هر حد بیشتر شده نداشته باشید، حرکتتون معمولی را چی انجام میدید؟ به این خاطر به معین فاضل سازی امروز در غرب میگن استراتژیک پلنینگ. کلمه استراتژیک پلنینگ رو سرچ کنید به زبان انگلیسی در اینترنت ببینید چه حجمی است. ادبیات و کتاب امروز در قبل به وجود میاد پیدا در رو رفت شما میگه که اونجا تولید شده فقط در این که در طرز استراتژی بتوانند افقهای رو در تجارت اقتصاد فرهنگ سیاست بهداشت و درمان مهندسیس و غیرو رقم بزنن که سعادت و رفاه جامعهشون رو رقم زده باشن. ما چنان بنا به چشمانداز تو ایران داریم که 20 سال آینده رو میبینه از الان 3 سالش رفته از سال 81 به 22 انستیتو کاسو در آمریکا 75 سال رو میبینه. بنیاد هولستون هاستون رو سرچ کنیم 200 سال آینده رو میبینه یعنی 4 برنامه هر گام آینده شناسی 25 ساله 4 تاش میشه یه بعد اینا دو بعد یعنی 8 گام آینده شناسی رو با فرایند ذهنیشون رقم میزنن که 200 سال دیگه یعنی گذشته چی میشه جنگل‌ها چی میشه، زاد و ولد بشر چی میشه، مدل زندگی چه هست، فرض داشت تکنولوژی اون روز کدومش منسوخ شده، چه چیز جدیدی به وجود اومده. ما توی ایران فعلا در گام 25 سال رو سر می‌کنیم. من الان سمت شش منداز بود که تلاش اولیه بود، الان تقریبا 25 ساله و گام بعدیش دو گام یعنی 50 ساله دارم آماده میشه. احتمالاً با نسلی که تربیت خواهد شد در این حوزه یقینا ما در جمهوری اسلامی خواهیم توانست که تقریبا 25 ساله 50 ساله و 75 ساله رو مثل ژاپنیها انگلیسیها آلمانها اراده کنیم. آمریکایی‌ها فعلا 20 سال دارن کار میکنن، شما هم همین ببینید اگر شما توی بهداشت درمان قرار تخصص شدید نتوانید بیماریهای 15 سال آینده رو پیشبینی کنید، نتوانید ساختار بهداشت درمان در 30 سال آینده رو پیشبینی کنید. علمتون به سرعت تهمه خواهد شد چون سرعت انتشار اطلاعات بدونه که تا از دانشگاه میاد بیرون علمتون کهنه میشه. از این جهت نه تنها فرایند ذهنی منفی و بد نیست بلکه بخشی از ابزار و توانمندی برای استراتژی پلنینگ یا طراحی استراتژی است.
این دردی که این دوستان بشه
که من تقریبا هر روز تو همه دانشگاه برنامه دارم از همه حوزه‌ها حوزه‌های علمیه. واقعا جوانی که در علوم انسانی، علوم پایه، علوم پزشکی و علوم فنی چطوری دارن نظر دارن پروژه دارن، به خصوص بچه های رشته فنی و تجاری که پروژه هاشون هزینه بر هست، حالا تو علوم انسانی میشه نشست و فقط فکر کرد و چهار تا کتاب کن، واقعا اذیت میشن. و این اولین بار نیست که من میشنوم جوانان رو برای یک هفته اقلایی نتونستن توی رقابت های جهانی شرکت کنن. بارها ما میشنویم که پروژه ها به زمین میمونه و به شکل من میگم که این به نوعی اگر نگیم نوعی قبلت باید بگیم نگه نوعی خیانت باید بگیم نوعی قبلته. قبلت از این جهت که این سرخوردگی ها چون خود توی شهید بذاره توی امیرکبیر توی صنعتی اصفهان جای دیگه مدام دارن اپلیکیشن پر میکنن که جوانان به عنوان تکنیسیان فنی کنمشان دارن آن توی مغزها حتی اولت برابرده یک کسی مثلن که توی داخل کشور با بیشتر چهارپنج دارو سخنرانی هر روز تو دانشگاه دانشجو سرکرده زده نه سر یک کلاس به خصوص از یک رشته به خصوص. این همه سوالاتی که میبینید در طول ده سال گذشته ما این جمع کردیم صد تا سوالاتی که جمع شده بزرگترین نظرسنجی از نظر جامعه علمی کشوره که چجوری دارش که ما فکر میکنم یه جایی کسی برای شکم خودش مناطق خودش نگفته همه جا آسانگرایانه اونجایی که ما رو نقد کردن اونجایی که حکومت رو نقد کردن اونجایی که در واقع بحثا رو نقد کردن. اما واقع مسئله اینه که متاسفانه این هم در داخل هم در خارج این چند سالی که ما از شبکه جامعه جهانی جمع دو سال و نیمی که شد ما برنامه زنده داشتیم برای جامعه جهانی اروپا و آمریکا مسئله اصلی ما این بود که تعداد زیادی جوان ایرانی استاد ایرانی زنگ می‌زدند توی برنامه و بیرون برنامه ما 196,000 و ایمیل نامه و ایمیل دریافت کردیم توی اون سه سال و نیم. در تمام اینها بسیاری از این جوان ها با وجودی که از کشور رفته بودن یه نامه میفرستن آقا یه طرحی داره اینو بدید به دولت. من بارها اون نامه هایی که اینا میفرستادن طرحی که اونجا تولید کرده بودن تحقیقاتشون نامه میذاشتن میفرستادن سمت وزارتخونه ها اگر از این دیوار پاسخی شنیده شده از این سازمان ها وزارتخونه ها آدم اون وقت اونجا تحقیق کرده مرجعی فرستاده برای اینا یه پاسخ نمیومد ما به این جوان ها بدیم. 7,000 استاد ایرانی فقط توی کالیفرنیا وجود داره. تا اینا بیشتر شد پزشکی و مثلا رشته های فنی هستن در حقوق چند رشته های مثلا گروهکاریه یا رشته های انسانی هستن. اینها خیلیشون گفتن اما ما تحق داریم برای کمک به کشور هیچکی نداشه کشور این جای ایجاد کنن تحقا اینها رو ببینن. از این صورت جوانان ما میرفتن به تغییر ایشون همون وقت در فرارمغزها کلمه انگلیسی فرارمغزها خیلی زشته این چیزی رو میدادن توی این چهار توالت که این توالت فرنگی سیفون رو میکشن تقریبش میکنن این فیلم ها دیدید رو مثلا مواد مخدر دارن تا پلیس نگیرش در این بستر رو پاره میکنه میداد اونجا سیفون رو میکشه. اصطلاحش هم اینه یعنی اینها مقبول هاشون چیزی رو بستر رو میکنن میدادن این طوری اگر یک جوان هم که صنعتگره متخصصه ایده داره بلک رو اینجور در اونجا توی ناسا شد یک تکنیسیان فنی این در واقع برای ما دیگه تولید نمیکنه. افتخار علمی امروز ما اینه افتخار امروز ما که این انرژی اتمی اگر رشد کرده حاصل دانشمندان به سن من با موی سفید و موی ریخته نبوده ممکن است ذهنیتشون از آزمایشگاه اتمی اینه که سن روپوش سفید پوشیدن سنا 50 سال همه دکترهای فیزیک اتمی هستن خیلی تعداد جوان فیزیکدان ممکنه یک مثل شما در حد لیسانس و فوق لیسانس به جای سربازیشون اومدن واسه روی انرژی اتمی این هم امکانات جلو دستتون انرژی اتمی که روسها دارن توی یک بوشهر میسازن اون مشابه همون روسها برای هنریات ساختن 3 ساله برای ما ساختن 17 ساله همون تمام نشده اون روسها دارن کار میکنن یوزیه در اصفهان مقصد حیات آستنگین حراج نه و جاهای دیگر را همه بچه ها کار کردن اون بازدست در بازدست در واقع آجاز به نمیدنی انرژی اتمی رو من از مشهد از داشتو فرمسی برد کشتم 2 سال پیش بود 1 سال پیش توی سوگزا همین کیمی که همراشو میرفت سوگزا ما دیدم همجای صحبت میکرده گفتن این بازرس کارم یه پیش که من خیلی بلندر که بود انگلیسی گفتن این رئیسشونه 80 سالشه حدود 50 سال نیروهای اتمی انگلیس کار کرده وارد یه سوره میشه اون متوجه میشه که مثلا سانتریفیوژها تا کجا رسیده این خود بحثایش اصلا خیلی راحت همچین براش کشفه میگفتن که اینو بردیم سر بردیم اصفهان، توی اصفهان وقتی رفتیم یه سری جوان هم از این لباسای بلرسوسای سرمه پوشیدن دارن همچه کار میکنن. بعد این تابلو کارا که این بچه ها رو بشه به فرمی تحت رقماشون یه مدارا میکشن همچه باید کار بردیدن که ما از اینجا این فرایند میاد اینجا اینجوری میشه. این همچه باید قطع بلندش واسده رو نگاه میکرد یه دفعه اخترانی شد این مداد و پشت موش اون دانشجو برداشت گفت شما اون جوانی که این توضیح داد گفت شما که همه راه رفتید این از اینجا بید بند کنید به این در واقع دیده بود اینا دیگه در کار تمام کردن در این روزی که شما راه رفتید پس این از اینجا بید بند کنید به این راه دیگه و پیچیده فکر کنید در خودش گفته بود من 50 سال طول کشیده به اینجا رسیدن اینا توی این اول جوانی این کارا رو دارن میکنن اگر سن ما برسن ایران به کجا بخواد برسه ورژن های انرژی اتمی در دنیا اگر 10 تا باشه ایران توی هر 10 تاش همزر نرمافزار به خود کرده شده به این معنی که هندی ها یه مدلشو دارن اخیرا توی این کاری که اهل ایران انجام دادن کانادایی ها مدل کندویی رو بهش دارن چینی ها دو مدل دارن پاکستان یه مدل داره کره یه مدل داره خود روسها 3 مدل دارن ایران برای که موفق بشه اومده همه مدل ها رو شروع کرده تحقیق توی همش به نتیجه رسیده که اگر به ماهاش هم ندونم دهمی رو انجام بشه تو همش به نتیجه رسیده حالا توی یه چنین فضایی ما یک دفعه توی مینا به صدا معدن خاک اورانیوم پیدا شده اینا فکر کردن ایران تولید هم کنه حالا یه بعد از نیجر وارد کنه از روسیه وارد کنه از بعد دیگر نگو ایران خاک هم دیگه نیاز نداره باید رده وارد کنه تا کاملا مستقله این که اعلام کرد ایران سوخت اتمی تولید بکنه 30% زیر قیمت بازار جهانی میفروشیم بلاو نیست الان ایران میتونه این کار رو بکنه لذا از این منظر میخوام عرض کنم که این کار حاصل زحمت نسل شماست هیچ ربطی به نسل ما نداره رئیس انجمن فیزیک کشور که معاون پژوهشی وزارت علوم بود از استادای دانشگاه شریف بود آقای دکتر منصوری 2 سال پیش اواخر 82 اومد یه مصاحبه شدید میکرد که چی گفته ما تو داش اتمی بریم رشد بدیم چرا توقع به بار میاریم ما کی اصلا توی زمینها رشد کردیم رئیس انجمن فیزیک بود یک استاد فیزیک اتمی توی شریف معاون پژوهشی وزارت بود بعد یه مصاحبهش بردن نشونش دادن آقا قرار نیست تو همکاری تو این کار کرده باشیم که مشکل دانش چی بود و این واقعا موجب افتخاره من اینجا گرایشی که همیشه داشتن اینکه چرا با اتوبوس جمع نمیکنه دانشجوهای ما رو ببرید استادا رو ببرید و ببینن که این جمع چه کار کردن چه شفاف عملی انجام دادن اما متاسفانه بیتوجهی ما به در واقع ذهن خاک جوانهامون تبعات داشته در همه امور نه فقط در حوزه صنعتی دارم من همچنان خدمت این دوست عزیزمون عرض میکنم که در علم یادتون باشه باید از بینفیزی رو بگید هیچی از قبل کار شما رو نمیدونه غیر از خود شما غیر از خود شما استراحت و جدیت من خدمت شما عرض میکنم معنی این حرف اینه که همیشه ملا صدراها آواره کوبیارو بودن ابن سینا ها آواره بودن عمر خیام نیشابوری تکرکشون ما شاید روش غلطیه اما باید آرامش فکری بر دانشمندمون به وجود بیاریم اما متاسفانه این فضا وجود داره و امیدوارم دوستان شما که میشنوند نسل شما وقتی کارا رو دست گرفتن انصاف و قصدی رو که ازش یاد کردید انصاف و قصد علمی رو رعایت کنن و اجازه ندید ذهنها و مغزهام اینجوری رو دست برن آمریکا رو دوش ایرانی ها چینی ها و بخش ایران مثل کره ها و ویتنامی ها میچرخه آمریکایی اصلا باشید دیگه دانشمند ندارن 7000 دانشمند ایرانی توی فقط یک یاره اگر به کالیفرنیا میشه بیان چی 7000 تا اینا بگید همشون پزشک هم یعنی پزشک درمان هم اونجا دسته اینا اگر بگید همه حقوقدان هم شبکه حقوقی اونجا دسته اینا ما چه کار داریم میکنیم یعنی با این مردم چه میکنیم دلیل برخوردهای اینجا هم همان دیالوگی که عرض کردم یک دلایلی وجود دارن رفت اعتبار دارن توی قدرت نمیداره سمع داخل کشور پا بگیره لذا فقط کالا رو میرن با کیفیت پایین تر با قیمت ارزان تر وارد بکنن این که صنعت کشور بتواند در حوزه نانوتک و میکروتک و ماکروتک یا سران هایتک بتونه رشد کنه جلوی این کار رو میگیرن از این منظر من هم با شما همدردم